بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کرده بودیم که قبل از ورود به تفسیر بنا شد که بحثی رو تحت عنوان تأملاتی در باب فهم قرآن طرح بشه. در خصوص این زمینه گفتیم دو تا فراز از بحث رو پیش خواهیم کشید. یکی ارائه طرح اصلی بحث و دیگری نتایج و ثمرات این طرح و نگاه است. راجب تبیین ارکان اصلی در واقع فهم کلام که همون طرح اصلی بود، گفتیم چهار رکن بنیادین برای شکلگیری هم فرایند تکلم و هم فرایند فهم باید بهش توجه بشه. یکی رکن متکلم بود، دوم رکن کلام هست، سوم مخاطبه و چهارم موضوع مورد بحث یعنی متکلمون ان هست. این چهار رکن ارکان اساسی و بنیادی نیست که همه امور دیگه به اینا برمیگرده و روند تکلم و فهم بر اساس این چهار عنصر اصلی رقم خواهد خورد. جلسه قبل راجع به رکن متکلم در خصوص مسئله قرآن عرایضی رو تقدیم داشتیم. خب باید متوجه بود که متکلم قرآن خدای متعاله، لذا ویژگی ها، شؤون و خصوصیات این متکلم باید لحاظ بشه تا کلام او عمیقا مورد فهم قرار بگیره. خب روایات رو هم که جلسه قبل مشاهده کردید چون این فضایی رو الغا میکنه. ظاهر کلام الله مثل کلمات دیگر بشر هست، ولی وقتی توجه میشه که متکلم خدا هستش، عمق عجیبی همین عبارت ها پیدا خواهد کرد. در روایات آمده بود که فضل کلام الله بر سایر کلام ها به مثابه فضل خداوند بر سایر کلام ها هست. یعنی تا اینقدر که شغوص پیدا میکنه لحاظ مسئله متکلم. خب این بحث رو گذرانده بودیم. رکن دومی که باید بهش توجه میشد رکن کلام بود. ما راجع به رکن کلام هم عرض کردیم چند تا نکته رو میتونیم لحاظ کنیم. وقتی اون چیزایی هستش که بعد من همینطور نشستم و تأمل کردم به ذهنم رسید و الا بشین انسان و استقصا بکنه بخواد همه بحثا رو در بیاره، طبیعتا مفصل تر از این خواهد شد. یک نکته خیلی مهم در مسئله کلام این بود که جلسه قبل گذراندیم که قرآن ناطق و گویا هست. از جهتی تو روایات هستش که ناطق و گویا نیست یا صامته. جمع اینها به چه شکلی رو در جلسه قبل عرض کردیم. توجه به این نکته خیلی اهمیت داره با توجه به مباحث زبانشناختی رو که الان مطرح میکنند. پرداختن به این بحث و توجه به این نکته اهمیت داره. یک نکته بود. نکته دیگری که زارن نگفته باشم، یک نکته دومی که الان باید راجع به رکن کلام عرض بکنیم، اینه که قرآن ناظر به واقع هست و معرفت زای تولید معرفت میکنه، اخبار خبر و صادق. گاهی از اوقات اینگونه مطرح میشه، الان این بحث رو بیشتر راه افتاده، که اساساً گزاره‌های دینی معرفت زان نیستن. حالا از اینم گسترده تر گفتم کلن گزاره‌هایی که غیر تجربی باشه معرفت زان نیست به طور کل، چه گزاره‌های عقلی، چه گزاره‌های وحیانی دینی، اینا معرفت زان نیستن. یعنی نمیخوان واقع رو نشون بدن. بیشترین نقشی که گزاره های دینی اعمال میکنن بنابر این نگاه نقش انگیزشی، نقش تربیتی، نقش اجتماعی، یعنی اینا گزاره هایی است در این ساختار و این حد و حدود. خب ببینید این بحثی است راجع به مسئله کلام و ظرفیت های کلامی. اون رو که به لحاظ مباحث زبانشناختی ما باید مطرح بکنیم، بر اساس مبانی اصول فقهی مطرح میکنیم و شواهد و ادله فراوان عقلی و عقلایی و ارتکازات زبانی و مسائلی از این دست پشتیبانیش میکنه و آیات و روایات هم کاملا تو این فضا هست، اینه که این حرف صحیحی نیستش. یعنی ما نمیتونیم گزاره های دینی رو انگیزشی صرف بدانیم، انگیزشی صرف بدانیم. البته حالا تو روایات اونام هست، مثلا فرض کنید که فکر کنم این روایت قبلا هم عرض کردم خدمتتون، جلد 2 کافی 500 صفحه 599 روایت سوم اینطور داره که ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه و هو صادق البار فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر السماء والارض. خدای متعال کتاب خودش رو به طرف شما فرستاده، هم راجع به انسان حرف زده شده تو این کتاب، خبر شما، خبر قبلی ها، خبر بعدی ها، راجع به انسان شناسی این هاست، هم راجع به هستی شناسیه، خبر آسمان و زمین اینا توش هست، خبره، این نازل به واقع و صادق هم هست. ولی فقط این نیست، هم آیات روایات طبیعت کلام همین هستش که ما باید به این بحث توجه داشته باشیم. اون تا یک نکته رو باید در نظر داشت و اون نفسشی، چون قرآن در ساحت‌های فراوانی سخن گفته، ما باید در واقع این تعبیر لازم، یعنی سادگی نباید کرد، سادگی نباید کرد آدم فکر بکنه که تمام گزاره‌هایی که در دین هستش برای اخبار از واقع و معرفت زایی به معنای خاصش هست، یعنی در محکیش چیزی هست در نفس الام میخواد خبر از اون بده، اینجور نیست. تأمل‌هایی رو که در گزاره‌های دینی انسان میکنه و انسان رو به اینجا میرسونه اینی که گزاره‌های دینی گونه گون هستن، یعنی به لحاظ در واقع به لحاظ فضایی رو که قرآن داره حرف میزنه باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره. خب اونجایی رو که یعنی سطح وسیعی از آموزه ها و گزاره های دینی هستش که واقعا میخواد خبر بده، خبر از انسان بده، خبر از جهان بده، خبر از خدا بده، خبر از قیامت بده، خبر از نظام هستی میخواد بده، خب در اینجاها واقعا نمیشه گفت انگیزشیه، اینها معرفت زای معرفتیه. بله معرفتی هستش که بار انگیزشی داره و اصلا طرح این گزارهای معرفتی برای ایجاد انگیزه هستش. خب کسانی رو که در مقابل هستن اونا میگن که مثلا اگر در گزارهای دینی اومده که خدایی هست و همه جا ناظر شما هست و معادی در کاره، اینا نمیخواد بگه واقع هم اینجوره. اینا حالا اگه کسی ایمان نداشته باشه این حرفا رو بزنه تابی دادن میتونه مثلا قبول کنه، کار زبان میبینیم که از برخی از کسانی که به ظاهر این فضا هستن همین بحثا سر میزنه که اینا مصلحان اجتماعی بودن، مربی اخلاق و تربیت انسانی تلقی میشدن، میخواستن ناهنجاری ها رو بردارن، به همین خاطر این مباحث رو مطرح کردن که حالت انگیزشی داشته باشه. خب این کاملا غیر قابل قبول هستش، مبانی فراوان زبان شناختی و علم کلام و همانند اینها این بحث رو مردود میدونه. بله گزاره های دینی در درجه اول معرفتیه و چون معرفتی انگیزشیه، واقعا آدم این رو احساس میکنه در گزاره های دینی که نمیخواد صرف معرفت بده، یعنی مثلا بگه فضل لوح محفوظ اثبات مثلا ما داریم، لوح محفوظ مثلا داریم، کتاب مبین داریم، این انگیزه خیلی جدی برای قرآن نیست. اگر اینا رو گزارش میکنه برای این هستش که انسان رو به طرف کمال سوق بده، یعنی معرفتی انگیزشیه، چون معرفتی انگیزشیه. و خب بیشتر هم خدمت برخواستم عرض میکردیم که اگر بخواد گزارهای دینی صرفا انگیزشی باشه و ما به تدریج این نکته متوجه بشیم، خب دیگه از انگیزشی بودن هم میافته. توجه کردید؟ انگیزشی هستش، خب دیگه از انگیزشی بودن هم میافته. معرفتی هست لذا انگیزشیه، یعنی چون واقعا به ضرس قاطع میخواد خبر بده از واقعیت که همه عالم محضر خدا هستش، خب این انگیزه ایجاد میکنه که من حواسم جمع باشه در قلبم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، نه اینکه صرفا ان الله یحول بین المرء و قلبه، یا نه نو اقرب الیه من حبل الورید، مثلا میخواد حرفایی بزنه که شما تحریک بشید و فرض کنید که دست به گناه و اینها نبرید. مثلا حالا این بحث انگیزشی رو توجه داشته باشید، مثلا خدا نمیگیم نیست، خدا هست، ولی خیلی اون بالا بالاها هست. این که فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی میخواد تو رو تحریک کنه که قلبت رو مثلا درست بکنه، اینا نیست، جدیه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، هو معکم اینما کنتم، و آیاتی که در این زمینه هستش، فاینما تولوا فثم وجه الله، این جدیه. و چون جدیه انگیزشیه، به تعبیر روایت هست از امام صادق علیه السلام که شراب طهوره، توحید شراب طهوره، پاک کن، پاک است و پاک کننده است، این مسئله توحید. پس یا مثلا راجع به قیامت اگر بحث میکنه، نه اینکه این مباحث میخواد گوتر بشه برای اینکه صرفا انسان موضع به خودش، نه، جدی است مسئله، مسئله جدی هستش. بله، ما حوزه هایی از کار رو داریم که چه بسا انسان احساس میکنه در این حوزه ها این دست از گزاره ها به احتمال بسیار زیاد جنبه انگیزشیشون خیلی غلبه داشته باشه، یا جنبه، یعنی بیش از اون اندازه‌ای که در کلام اومده، بیش از اون اندازه‌ای که در کلام اومده حالت انگیزشی داره. یعنی اگر مثلا حالا ممکنه گزارهایی پیدا بشه که 100% انگیزشی باشه، ولی گزارهایی که جنبه، یعنی اون مبالغه ای توش به کار رفته، نکته هایی توش به کار رفته که آدم احساس میکنه از جمع آیات و روایات و گزارهای دیگه میدونه تمام این فضا برای گزارش از واقع نیست، برای گزارش از واقع نیست، سطح وسیعی از او به خاطر ایجاد انگیزه است، یعنی استفاده از صنایع کلامی، صنایع ادبی، ظرفیت های کلامی برای برخی از حوزه هایی که لازم استش به شکل انگیزشی عمل بشه. مثلا در ارتباط با این برترین هایی که تو روایات ما هست، افضل اعمال اینه، افضل فلان اینه، خب میدونید شما اگه اینا لیست بکنید حجم وسیعی از چیزها به دست میاد. اولین چیز اینه، برای جدی اولین چیز اینه، اولین چیز اینه. انواع تحلیل ها در این قسمت صورت گرفته، چند تا تحلیل صورت گرفته، ولی یکی از اونهایی که نباید غافل بشیم این نکته است که به لحاظ شرایط افراد، به لحاظ مخاطب امام معصوم علیه السلام که در یک شرایط ویژه روحی، فردی، اجتماعی، خانوادگی، سلوکی، تربیتی به سر می برده، خیلی راحت مربی اخلاق و کسی که تربیت میکنه میتونه این فضا رو داشته باشه. یا مهمترین چیز توجه به این دو نکته هستش که بالاتر از اون دیگه چیزی نیستش. یکی از بحثایی که باید توجه کرد به این سبک هست، گرچه هرچندم توجه دیگری هم در این زمینه مطرح شده. پس بنابراین از این منظر هم ما باید کلام و کلام الله و هر کلامی رو مورد بررسی قرار بدیم، آیا زبان حکایت از واقع و واقع نمایی داره یا زبانهای دیگری هستش. به لحاظ بحثای قرآن مثلا، حالا انشالله یه بحثی باز کنیم که به عنوان زبان قرآن، برخی از قسمتها زبان ادبی خیلی چیره است. قرآن البته کل زبان ادبیه، کل قرآن زبان ادبیه، ولی پاره ای از گزاره ها کل گونه ای که مثلا یک زبان فاخر در تبیین حوزه های متعدد بخواد به کار ببره،
مثل کسی که میخواد یه بحث علمی مطرح کنه، منتها زبانش خیلی عالیه. نه این نه، کاملا ادبیه. خب در اون فضاها انسان باید کاملا مراقب باشه از نوع استفاده هایی که میخواد بکنه، برداشت هایی که میخواد بکنه، جمع و تفریق هایی که میخواد بزنه تو فرایند نظام اجتهاد که میخواد به نتایجی برسه، باید توجه بکنه. من گاهی از اوقات برخی از این گزاره رو در خودش باید این مثال ها رو مطرح کرد، این گزاره رو مشاهده میکنم و بعد مثلا بعضی از اوقات توهماتی که میشه از اینا میخوان استفاده بکنن که مثلا تحریف هایی صورت گرفته در این لابلا. سر مسئله این استش که توجه به زبان قرآن تو گزاره ها نشده. زبان قرآن تو اون گزاره ها ادبی، یعنی تختی ها طبیعیه. برخی از تختی ها، برخی از نیامدن کلمات، چون تو فضای ادبی هستش و در فضای ادبی از برخی از این تختی ها برای نوعی از استفاده های تأثیر در مخاطب میخواد استفاده بکنه، میبینید به این شکل در اومده. این یک نکته در ارتباط با ظرفیت کلام. نکته سوم که در مسئله کلام باید توجه بشه، خصوصا در مسئله قرآن، ذو وجوه بودن قرآن. یک مسئله ای رو که ما هم در اینجا و هم در نقطه بعدی با توجه بکنیم این استش که اساسا ظرفیت کلام، کلمه، حروف تا چه میزانه که متکلم اونگونه میتواند بر اساس همین کلام سخنی بگه که بتواند تا بی نهایت ازش بهره‌های معنوی برد، به گونه ای که تو روز قیامت هرچی استفاده بکنن گویا هنوز تازه هستش و تازه هستش و در روز قیامت بکر مشهور میشه. این فضا نشون میده که ظرفیت کلام بسیار بالا هست، که انشاءالله عرض هم یه بحثی باز میکنیم برای کوتاه به عنوان محدودیت های کلامی. این فضا نشون میده که ظرفیت کلام بسیار بالا هستش. یکی از چیزهایی که ظرفیت کلام خیلی بالا میبره ذو وجوه بودن کلامی. البته بحث ذو وجوه بودن برخی این تعبیر رو دارن، شاید بد نباشه. ببین ما یک مسئله زهر و بطن و بطن و بطن و همانند اینا رو داریم، یه بحث ذو وجوه بودن رو داریم. چه بسا ذو وجوه بودن در برخی از استعمال ها اون بطون متعدد رو هم شامل بشه، ولی چه بسا غیر از اون باشه. یه تعبیری یکی از عزیزان داشت، تعبیر بدی نبود، و اون نیستش که ما رویه ها و لایه های قرآن، یعنی یه بحث وجوه به معنی رویه ها، یه بحث لایه ها و بحث زار و باطن، اینا رو باید به عنوان لایه ها مطرح کنیم، و بحث وجوه به عنوان چند وجهی بودن هر مرحله. یعنی شما ظاهر رو نگاه میکنید چند وجهیه، همین تو مرحله ظاهر چند وجهیه، باطنش رو که میرید تو اون مرحله ویژه باطن چند وجهیه، باطن باطن که میرید چند وجهیه، رویه ها و لایه ها. خب این یک ظرفیت بسیار گسترده و وسیع ایجاد میکنه برای طبیعت کلام. البته همه جا نقش متکلم میبینید، یه وقتی مثلا که از اوقات وقتی از آیات قرآن حرف زده میشه، مثلا میگیم این معنا رو داره، اون معنا رو داره، اینا ادهی توهم میکنن حتما با این چیز رو برخورد کردی. با هر سخنی میشود همین کار رو کرد، توجه کردی؟ یه سخن مثلا معمولی هم یک کسی گفته باشه، شما میشه میگی بله اینجا رو منظور اونجا رو. اینا به لحاظ هست متکلمه، توجه؟ یعنی چون متکلم رو زی نقش اگر ندونیم در کلام همین اتفاق میفته. یه جمله‌ای تر میشه، شما این جمله رو ممکنه بگید بله منظور این بود و روح معنا داره و لایه‌ها داره و کسی نرفا. خب متکلم رو نگاه، واسه متکلم ظرفیتش این بحثی رو داره؟ بله، اگر متکلم یک عالمه، اگر متکلم یک ولی الله، اگر متکلم امام معصومه، اگر متکلم رسول الله، اگر متکلم خداه، خب این ظرفیت، کلام این ظرفیت رو داره. کلام این ظرفیت رو، این نگاهایی رو که متن محور میشه و متکلم رو حذف میکنه دچار چنین مشکلاتی هست. نمیدونه بر اساس چه ضوابطی اینجوری داره عمل میشه تو مسئله قرآن. چطوری فیلم این هست پیش خودشونه، مثلا فرض کنید که بررسی های صورت میگیره، تفاصیل مورد ملاحظه قرار میگیره، یک دور تفاصیل که مورد ملاحظه قرار میگیره میگه نگاه بکنید این فضاهای تفسیرها رو، این آقا اینجوری گفته، اون آقا رفته مثلا از این کلمات اینجوری استفاده کرده، در نهایت از این تحلیل میخواد استفاده بکنه که مفسرین هستن که دارن کلام الله رو معنا میکنن، قرآن رو معنا میکنن، صامت اونجا نشسته، افراد دارن بهش معنا میدن. این به خاطر حذف متکلم است. در حالی که به نحو تخاطب طبیعی، یعنی به نحو ارتکازات طبیعی، ارتکازات عرفی، یکی از چیزهای جدا دخیل در فهم کلام متکلم، کلام یک متکلم، خود متکلم و شؤون متکلم هست. لذا مردم هم همجوری هستن، این هر حرفی رو از هر کسی در واقع به یک دست حساب نمی کنن. همین حرف رو اگر یه آقای بزنه یه تلقی دارن، یه آقای دیگه بزنه یه تلقی دیگه دارن، تا مراتب متعددی که هست. این یک اصل زبانشناختی عرفیه، ارتکاز اغلاییه. حالا خداوند وقتی حرف میزنه این باب رو باز میکنه، باب رو باز میکنه که کلام هر ظرفیتی که داره، به لحاظ این که خداوند بینایته و به تمام ظرفیت کلام آگاهه و به همه سطوح مخاطبان آگاهه، ما حق پیدا میکنیم که تا جایی که کلام ظرفیت داره بگیم مراد اللهه، تا جایی که کلام ظرفیت داره بگیم مراد اللهه. و این فوق العاده مسئله مهمی هستش. چند تا روایت خدمتتون عرض بکنم. در بهار جلد 89 صفحه 91 روایتی از امام باقر علیه السلام خطاب به جابر این گونه است، یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وله زهرا وللزهر زهرا. حالا اگر یه جایی نمیخواستیم اینا رو وارد بشیم، حالا اگر در بحث نتایج و ثمرات اینها یه جایی لازم شد، ما وارد بحث ظاهر و باطن اینها ممکنه بشیم و یه خورده حرف بزنیم. و در اصل این روایت نگاه بکنید، میفرماد برای قرآن بطنی است و برای بطن بطن است، برای قرآن زهره و برای زهر زهره. یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، یعنی از عقول انسان ها و از عقول مردان، کلمه الرجال هم مهمه، الرجال لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، هیچ چیزی در مقایسه با عقول مردم، عقول رجال، دورتر از مسئله تفسیر قرآن نیست. خب این رو باید توجه کرد، اما ان شاءالله چون بحث مخاطب رو داریم اونجا باید در نظر بگیریم. گاهی از اوقات من اینا رو همش تبدیل می‌کنم به سادگی، توجه کردید؟ گاهی از اوقات مثلا این دست از روایات مطرح میشه و بعد میخواد نتایج گرفته بشه، که مثلا حالا که اینجوری هستش پس عقل راهی به فهم آیات قرآن نداره، این همه سفارش به تعقل در متن صریح قرآن و روایات دیگری که در این بحث وجود داره. نه، این نمیخواد بگه، میخواد بگه یعنی سطوح متعدد قرآن به خاطر زهر و بطن این رو مراقب باشید، عقول رجال خیلی سختی که بهش دست پیدا بکنه به نحو عادی و متعارف، به خاطر بحث دیگه که داریم. یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. بعد این نکته مهمه، ان الایه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل. ببینید متکلم اون گونه اینجور کلام ها رو هم ایجاب میکنه، یک کلام متصل اولش در یه چیزیه، آخرش در یه چیزیه، و هو کلام متصل متصرفون علی وجود. یک کلام اولش در یه چیزی، آخرش در یه چیزیه، و شاید همین که اولش توی یه چیزی، آخرش توی یه چیزیه، یک ظرفیتی براش ایجاد کرده که زو وجود شده، متصرف در وجوده، وجود فراوانی از معنا میشه بعد از این استخراج کرد. حالا این گفته اولش در یه چیزی، آخرش در یه چیزیه، ضرور نداره که حتما دو تا باشه، توجه کردید؟ یعنی امور متعددی در یک آیه مورد یادآوری قرار میگیره، سه تا مثلا مؤلفه، چهار تا مؤلفه، پنج تا مؤلفه تو یک آیه کلام متصل هست میاد. خب این یک ظرفیتی برای کلام ایجاد میکنه که وجوه متعددی از معنا قابل استفاده است. گرچه به لحاظ این که در قسمت قبل این روایت بحث بطن و بطن البطن و زهر و زهر و زهر و اینها اومده، چه بس من انسان بگه وجوه در ارتباط با لایه ها هست، نه رویه ها. ولی از این باب که خود آیه قرآن ممکنه اولش در یه چیزی باشه، آخرش در یه چیزی باشه و بتونه زوجور بشه. اینجا روایت معصوم همینجور هست، اولش در ارتباط با بتون طولیه، این لایه ها هستش، آخرش در ارتباط با رویه هاست و میتونه هر دوتا رو کاملا مد نظر داره. درست هم هست و این مهمه. اگر ما وجوه رو در مقابل بتون در نظر بگیریم، اون وقت ما تو بحثای تعویل که باید مطرح بشه، تعویل ارضی رو به راحتی قابل اثبات و درک خواهد شد در کنار تعویل طولی، چون در جای خودش باید بحث بشه که تعویل طولی داریم، تعویل ارضی داریم. تعویل ارضی به راحتی سامان پیدا میکنه با طرح مسئله رویه ها و وجوه آیات، وجوه یک آیه غیر از لایه هایی رو که قرآن میتونه مطرح کنه. و تازه اضافه بکنید که هر لایه ای میتواند وجوهی داشته باشه. این لایه یکون و اولها فیشه این و آخرها فیشه این و آقا کلامون متصرون متصرفون علا وجوه. روایت دیگری فکر میکنم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در بهار الانوار جلد 89 صفحه 95 این طور هست، من قسمتشو حذف کردم. این فی القرآن ما مضی و ما یحدث، بخشی از قرآن گذشته، بخشی از قرآن میخواد حادث بشه بیاد. و بعد در پایان حضرت اینجور میفرمان و انما الاسم الواحد منه فی وجوه لا یفزا. یک اسم توی قرآن گاهی اوقات در وجوه غیر قابل شمارش در واقع استعمال شده و این وجوه غیر قابل شمارش ازش قابل استفاده و فهمه. انما الاسم الواحد من فی وجوه لا یحصا، یک کلمه، یک اسم. یعنی اینا ظرفیت های کلام رو میرسونه برای القاء معنا. در روایت دیگری از امام معصوم علیه السلام ننوشتم که از کون امام اینطور نقل شده، خیلی از جهان نقل کردن، زبده محقق اردبیلی نقل کرده، اول لالی نقل کرده، صافی نقل کرده، مجمع نقل کرده، اینطور آمده که القرآنو، خیلی تعبیر جالبه، القرآنو ذلولن، قرآن رامه. این نکته مهم، یعنی یکی از اسرار طرح متشابهات. آدم گاهی اوقات مثلا میگه خب چرا محکم متشابه، چرا برای چی آورده؟ خب همه رو محکم می آورد تو قضیه هم میشد دیگه، توجه کردی؟ برای چی متشابه آورده؟ خب نکته های فراوانی در اینجا هست. یکیش این هستش که ادهی که قلبشون مریض هستش، مرض قلبشون بیاد بالا، آزمایش مرض قلب، توجه کردید، نشون داده بشه، ترجمه اول معنا بکنه، استعدادش بروز پیدا بکنه، اون چه که در ذاتش هستش و مسیر خودش رو بره، که در سریع های ها ابتقاء مثلا فرض کنید که فتنه و اینها میخواد داشته باشه. و حالا اصل قضیه اینه که متشابهات ظرفیت فوق‌العاده برای قرآن ایجاد میکنه. یعنی یک کلام محدود که مثلا 6000 خورده ای آیه هستش میخواد همه امور از ازل تا ابد رو بگه. واقعا اینجوریه، چه جور ظرفیتی باید در این کلام باشه که این فضا رو بتونه پیدا بکنه؟ یکی از نکته های فوق العاده کلامی که اینجا مطرح بحث متشابه است، بازم عرض کردم در جای خودش که بحثش برسه باید محکم و متشابه و انواع تحلیل هایی که راجع به متشابه و محکم مطرح شده و نوع استفاده ما از متشابه ها چجور میتونه باشه و همان هم اینا باید تعریف کرد. این روایت هم میتونه ناظر به همین بحث باشه. القرآن ذلولن، قرآن رامه، یعنی تو دست شما هستش، شما او رو مثل یک در واقع موم میمونه، توجه کردید؟ شما میتونید او رو به هر شکلی در بیارید. بله به هر شکلی در بیارید، خب یعنی یک بلحره ظرفیتی هست برای موم. اگر موم مثلا فرض کنید که چند سانتی متر مکعبی باشه، نمیتونید یک متر مکعبی درش بیارید. یعنی درسته مثل موم دست شما نرم و ذلول هست و رامه، یک محدودیت خودش داره، ناطق به یک فضایی هست، ولی طبیعت این کلام خصوصا اون وقتی رو که متکلم اون گونه رو در نظر بگیریم و بدونیم که از فضای متشابه و حالتهای بطنی استفاده کرده، زوجوهی رو بهره برده، بدونیم این کار رو، بدونیم که اینجوری داره عمل میکنه، خب قرآن ذلوله، یعنی رامه که شما او رو به چه سمتی ببرید. حتی گاهی از اوقات ظرفیت های کلام به گونه ای هستش که در غیر از وجوه غیر مراد هم خود کلام به تنهایی اگه در نظر گرفته بشه هم میره. این مهم است. یعنی ظرفیت کلام به گونه ای که هم میتونه فضاهای بسیار گسترده ایجاد بکنه برای متکلم که بار معنایی بسیار فراوان و سنگین رو درش بگنجونه، تا جایی این ظرفیت کلام هستش که گاهی از اوقات ما رو به جایی که اصلا مراد متکلم هم نیستن میبره همین کلام اگر به تنهایی لحاظ بشه، که در اینجاست که اجتهاد معنا پیدا میکنه، که حضرت میفرمان القرآن ذلول ذو وجوه. کلمه ذلول رو هم توضیح داد که برای چی ذلوله، چون ذو وجوهه. القرآن ذلول ذو وجوه فحملوه علی احسن الوجوه. این داره اون نقطه اجتهادی رو تذکر میده که اگر وجوهی مطرح شد شما باید چی کار بکنید؟ ببرید به طرف احسن وجوه. احسن وجوه چجور باید درک بشه و دریافت بشه؟ این وجهی که میتونه مراد خدای متعال باشه، اون چجور باید مورد توجه قرار بگیره؟ آیا این داره اشاره به یک فضای تشکیکی میکنه؟ ما راجع به انواع برداشت ها باید یک چنین فضایی رو در نظر بگیریم یا نه؟ منظور از احسن وجود این همونی که مراد خداست احسن وجوده، و اونایی که مراد خدا هستش اونا چی هن؟ اونایی که مراد خدا نیستن اونا چی هن؟ ولی کلام میتونه اون رو برسونه، کلام این ظرفیت رو داره که اون رو برسونه. نکته دیگه ای که حالا روایت عرض کردیم ازش استفاده کنیم، کلمه فهملوها هستش. ببینید اصلا فهملوها دستور تفسیر صحیح به مخاطبانه، امضای تفسیر غیر معصوره. یعنی شما تفسیر معصور دارید، تفسیر غیر معصور دارید. تفسیر معصور یعنی چی؟ یعنی که آیه که نقل شد ببینیم در روایات چه چیزی اومده، این میشه تفسیر معصور. در صداها یعنی در آغاز در واقع شکل‌گیری مباحث تفسیری غالبا تفسیر معصور بوده، مثل فقه که فقه چی بوده؟ معصور بوده. توجه کردید؟ تفسیر معصور بوده. ولی به تدریج فضاهای تفسیر درایه‌ای که اهل تسنن او رو از او به عنوان تفسیر به رأی یاد میکنن، یک معنا از رأی اجتهاده. توجه کردید؟ اخباریون ما و همچنین اخباریون اهل تسنن اجتهاد رو جز به همون رأی مضمون میدونن. رأی دو جوره، رأی و نظر. رأی و نظر اجتهادی، رأی و نظر که در واقع تحمیل باشه، تحمیلی باشه. خب اون نامضمومه، ولی اون چرا که الان مثلا اصولیین ما که وقتی با اخباریون در افتادن برای تثبیت چی بود؟ برای تثبیت اجتهاد بود در مقابل ظاهرگرایی. این اجتهاد رو رأی مینامن. اینو با توجه بکنید، مثلا اگر در کلمات اهل تسنن این زیاد به کار رفته، در کلمات اهل تسنن مسئله رأی و تأیید رأی و همانند این اومده، فکر نکنید مثلا اینا تفسیر به رأی منظورشونه، چون روایات تفسیر نهی از تفسیر به رأی در درجه اول تو جوامع اهل تسننه داریم ما، ولی چند روایت مشهور مال اوناست. لزوم مراد اونا از رأی بحث اجتهاده، بحث اجتهاده، بحث یعنی تفسیر درایه‌ای، تفسیر فهمی که طبیعت ده هست در خود مثلا روایات اینا رو با درجه خودش گفت. در روایات اگه اشتباه نکنم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هستش که ایشون میفرماد با تأمل در لغت قرآن میتونید بفهمید مسئله چیه. ما افسون بر این همه هم در خود آیات قرآن هست، هم در فضای روایی هست که شما این فضا رو میتونید داشته باشید. اینجا هم فهملو اون تفسیر معصوره، ولی نباید اینجور حاد عمل کرد به شکلی که اخباری ها عمل میکنن که فقط تفسیر معصوم، و نه این به معنای در واقع حذف ثقل اکبر و قرآن هستش از ارتباط قرآن با مردم، و خب اینطور کاملا ناسوابه. الان خود این روایت نگاه کنید، فهملوه، و تازه این را در کجا گفته میشه؟ نه در جایی که محکم اینا باشه، بحث ذو وجوهه، وجوه متعددی داره که بعضیش مشکل داره بعضیش درسته، که تو اون فضا دستور میده که شما چی کار بکنید. هم دستور به ورود داره، هم نکته و کلیدش مطرح شده که باید چجور عمل بکنید. نکته دیگری رو که به عنوان ظرفیت، یعنی کلا بحث کلام با درد بکنیم، شاید ادامه همون بحث قبل باشه، ولی چون اون بحث ذو وجود بوده این میتونه یه بحث مستقل خیلی بشه، اینا رو مفصل میشه بحث کرد. اونم اینه که ضرب المثل بودن قرآنه. علامه خیلی این بحث رو تعقیب کرده، به جاش که رسیدیم انشاءالله ما بحث رو همون جایی که علامه گسترده کرده ما هم اونجا میپردازیم و تماشات علامه اگه مسئولی که باشه عرض خواهیم کرد. ولی در صورت این مسئله جدیه، خب چندین آیه به این نقطه توجه کرده، تو روایات ما به این بحث توجه کرده، مثلا ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل یا تلک الامثال نضربها للناس، زیاده همین چند تا آیه دیگه هم تو این زمینه هست. یا مثلا در ارتباط با آیات قرآن تو روایات اومده که مثلا برخی از آیات ما از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره هست، یعنی این مثلا در ارتباط با جایی به کار میره که فرض کنیم که یه حرف دیگه میزنه ولی منظور شمایی، به شما خطاب میکنه منظور دیگری هستش، یعنی چنین بهرهایی هم شما باید از قرآن داشته باشید. خب خود ضرب المثل و مسئله تمثیل این هم برای تسهیل فهم که در آیه قرآن هستش که انما یسرنا بلسانک، هم برای تسهیل فهم قرآنه و هم ظرفیت بسیار بالایی برای کلام ایجاد میکنه. و باز البته نکاتی هست، مثلا آیا کل قرآن ضرب المثله؟ تمام آیات ضرب المثله؟ تو برخی از تحلیل ها اینجور میشه، یا نه بخشی از آیات قرآن ضرب المثل هستش. تفکیک میان ضرب المثل و غیر ضرب المثل چجوریه؟ طبیعت زبان تمثیلی چیه؟ اینا همش جای کار در ارتباط با ظرفیت کلام هست. زبانهای تمثیلی چه اصول و قواعدی دارن؟ مثلا اگه زبان تمثیلی شد، خود اون زبان تمثیلی میخواد اشاره به واقع داره، بحث داشتیم که ناظر به واقع، تو اینجور قسمت ها باید ما چی کار کنیم، چی رو باید ازش استفاده بکنیم، اگه تشبیه شد تا کجا رو باید ببریم. یه بحث جدی ما داریم به نام قیاس. خب در فضای شیعه قیاس به طور کلی چی شده؟ نهی شده. خب مسئله قیاس با بحث ضرب المثل و تفاوتش با تمثیل چیه؟ اگر کل قرآن تمثیله و ضرب المثله یا بخش وسیع از اون تمثیل و ضرب المثل هستش که از مشابه میخواد به مشابه ما را برسونه، خب مسئله قیاس در اینجا باید چجوری حل و فصل بشه؟ آیا اون خصوص فقه که مثلا فرض کنید که در مباحث فقهی به خاطر فشردگی مؤلفه های دخیل در اونجا فضاهای تمثیلی قابل بهره برداری نیست مگر بسیار واضح باشه، ولی در حوزه های دیگر که مؤلفه ها واضح تر و شفاف تر عقل راحت تر بهش میرسه، لذا ما تو فروع فرق بین فروع و اصول مهمترین فرقی که در فضای خودمون داریم در فضای شیعی کاملا حاکم هستش چیه؟ که در فضاهای اصول شما باید خودتون با تعقل پیش برید، تقلید جایز نیست الا با اختلافاتی که درش هست، ولی در فروع با تقلید بکنید. و ما در فروع اجازه خیلی از ورودهای رو، این یه چیز عجیبی است، یعنی با اینکه اینا فروع از این جهت سطحش پایین‌تر هست، اونها اصوله، ما اصول رو در دست همه مردم میدیم، میگیم باید به اندازه سعه و قدرت و توانتون اونها رو دریابیم، ولی در ارتباط با فروع دست اونها نمیدیم. این جای مطالعه داره که چرا این مسئله اتفاق میفته. به اون وقت مثلا فرض کنید که در روایات ما که قیاس نهی شده، آیا مطلقا قیاس نهی شده؟ اصلا قیاس طبیعتش چیه؟ فرقش با ضرب المثل چیه؟ فرقش با تمثیل چیه؟ آیا فقط قیاس تو حوزه دینشناسی های فقهی مورد نهی قرار گرفته؟ یا آیا فقهی هم یک بار تعمیم بیدیم در جایی رو که عقول بشر تکلیف پیدا نکرده که در اون حوزه ها وارد بشه به خاطر محدودیت هایی که عقل داره، تو اون فضا مثلا قیاس نشده؟ این هم جای کاری میداره. میخواستم این رو با عنوان یکی از ظرفیت های بالای کلام عرض بکنم که سخن و کلام این ظرفیت رو داره، در این که آسیبزا هم میتونه باشه، یعنی برخی از نگه مثلا زو وجود بودن در این که ظرفیت آسیبزاه، تمثیل و ضرب المثل در این که ظرفیت ایجاد میکنه آسیبزا هم هست، اینا رو هم باید توجه داشت. یا مثلا همون ناظر به واقع بودن در عین این که ظرفیت هستش آسیبزا هم میتونه باشه. یه نکته دیگه ای که در باب کلام با توجه که من چند دیگه اینا رو میخوام جمع کنم. نکته پنجمی که مطرح میشه اینی که خود قرآن میفرماد آیات بینات اعوجاج نداره، ابهام نداره، خیلی آسان شده به واسطه لسان پیامبر، انما یسرنا باللسان که در دسترس عربی مبین به لسان قوم، ولی باید کاملا متوجه بود. یعنی وقتی انسان مجموعه رو که لازم میکنه همین هست واقعا به لسان. حالا من در جنبندی این بحث، نه اونجا که به نتایج میرسیم، نه در جنبندی نکته از خواهم کرد که به لسان قوم بودن، تأثیر به لسان اینها نباید رهزنی ایجاد بکنه و برداشتایی بکنیم که با هیچ یک از مقوله های دیگه سازگاری نداره. توجه کردید؟ یعنی این که قرآن به لسان قوم عرب و قوم رسول الله نازل شد باید جوری معنا بشه که هم هست، این طبیعت این کار همینه که ما از اون همه ظرفیت های کلامی رو حذف نکنیم، زده بکنیم طبیعت کلام عرب و هر کلامی در البته کلام عربی نستش این ظرفیت ها رو داشته باشه. اینا رو باید مواظب باشیم. آیات بینات اعوجاج نداره، ابهام نداره، عربی مبینه و همانند اینا. این نکته پنجم. یه چیزی اینجا نوشتم، اینم خدمتتون عرض بکنم. یک تعریف اگر ما از زبان قرآن به لحاظ ظرفیت کلام بخوایم بگیم، نیستش کلام قرآنی کلام حکیمانه است. کلام حکیمانه ساده، فطری، عمیقه. توجه کردید؟ یعنی گاهی از اوقات انسان وقتی قرآن تلاوت میکنه، همه جاش اینجور نیست، تلاوت میکنه اصلا یه دفعه تعجب میکنه برای چی مثلا این داره گفته میشه؟ خیلی این ساده هست. توجه کردید؟ برای من گاهی از اوقات برای اینکه این رو بتونم القا بکنم، میگم شما فرمایشات حضرت امام رو نگاه کنید. توجه کنید؟ فرمایشات حضرت امام. الان شما اگه فرمایشات سخنان امام رو نگاه بکنید، کسی مثلا نظر اینجا خب ایشون یه فیلسوف قدر و عارف کذایی و در فقه کذا و در اصول کذا و در بحث تفسیر کذا و اینها اگه نبینه، همین سخنرانی‌ها رو ایشون رو گاهی از اوقات ببینه، گاهی از اوقات یه احساس می‌کنه نکنه این مثلا سواد مثلا نداره، چجوری صحبت می‌کنه این مثلا ترکیب بندی‌ها، جمله بندی‌ها، طرح مطلب. ولی وقتی که انسان تأمل می‌کنه ببینه ایشون مخاطبش عموم مردم هستن، چجور داره حکیمانه صحبت میکنه که با اونا، ولی کلام ساده، فطری، عمیق. یک جمله میگه مثلا میگه که ما میتوانیم، مثلا میگه نه شرقی نه غربی، کلمات خیلی ساده است ولی چقدر معنا درش نهفته شده. یعنی یک کاملا یک سیاست واضح رو داره اعمال میکنه که بر اساس اینا مثل اصول و امهاتی میمونه که باید چقدر راجبش کتاب نوشته بشه راجب هر یک از اینها. اینا رو میگیم ساده، فطری و عمیق، کلام حکیمانه اینجوره. البته همه قرآن نمیگم به این سادگی است اینها، ولی در هر صورت شما خیلی از اوقات اینطور مشاهده میکنید. هر کسی میخواد وارد خونه بشه باید از درش وارد بشه. این که خیلی واضحه که توجه کنید چطور قرآن اینو داره میگه، چطور؟ ولی ببینید قرآن چجور باش روایات ما چجور باش برخورد کرده، ساده، فطری، عمیق. و آدم متوجه باشه که متکلمش خداونده. شما اگه وارد بیوت میخواید بشید از ابوابش وارد بشید. حالا نگاه بکنید در روایات ما او خانه ها چجور تلقی شده، بیوت چجوری تلقی شده، ابواب چجوری تلقی شده، این خانه منظور چیه، باب این خانه منظور چیه. درسته یه چیز کاملا واضحه، مثل همون در فضای ضرب المثل این هاست. درسته شما خونه میخواید وارد بشید از پنجرهش که وارد نمیشید، یا دیوار رو که خراب نمیکنید واردش بشید، از در باز میکنید داخل میشید. خب این فرض رو نگاه کنید، حالا یه وقتی مثلا بیت الله، یه وقتی مثلا بیت القرآن، یه وقتی بیت النبیه، یه وقتی بیت الامامه، یه وقتی مثلا فرض کنید که بیت العلم، یا وقتی بیت الحکمت هست، یا وقتی بیت الفقه، میخواید وارد بیت الفقه بشی، حالا بله طرف مثلا یه فضای دیگه هستش، مثلا مقاله می‌نویسه یا کتاب می‌نویسه راجع به رجم، راجع به نمی‌دونم حجاب، راجع به چیزهای دیگر، و بعد مثلا میشینه آیات و روایات کنار هم میاره و تعجب میکنه، میگه که مثلا این فقها چجور مثلا استفاده کردن. من هرچی نگاه میکنم چیزی از این فضاها استفاده نمیشه، چطور اینها این برداشت رو کردن اینها. خب این بخاطر این هستش که میخواد از پنجره داخل فقه بشه، یا میخواد دیوار رو خراب بکنه وارد فقه بشه. اینقدر گاه از این حرفا پرت میشه که مثل این که حالا شما با ندارم، مثل این که بنده که شیمی و فیزیک و اینا که نمیدونیم یه دفعه بریم وارد میدان بشیم بگیم انیشتن این فرمایش رو کرده در فلان جایی نرفو زده. نه اینطوری نیست، ما فلان به حرف داریم، فلان بحث داریم و به طور کلی دستگاهی که مثلا پیریخه مثلا باطل هستش. حالا ممکنه که رجمن بلغیب یه هم به درستی هم در بیادا، تو روایت داریم شده اینو با تو تفسیر به رأی گفت، در روایت هستش که تفسیر به رأی ممنوعه ولو اینکه درست باشه. یه چیز جالبیه توجه، تفسیر به رأی ممنوع، این روایت متنش یادم نیست، تفسیر به رأی حرامه، ممنوعه، نمیدونم شخص داخل آتش جهنمه ولو اینکه به ثواب برسه شخص در تفسیر به رأی. این یعنی همین دخول در بیت از غیر بابش. رجمن بلغیب آیه رو تو گفتی میبنه آیه منش این هستش، توجه کردید؟ خب ممکنه بیره درست گفته باشه ولی این روش رو اجازه نمیده امام معصوم که واردش بشی اینجوری بخواد با قرآن کار بکنید. توجه کردید؟ بله، از راه های خودش باید وارد بشی، از راه های خودش باید وارد بشید و تفسیر کنید. اتفاقا از راهش وارد شدید، اگرم تفسیر نادرستی کردید هم اشکال نداره. چقدر فضا واضحه این بحث، اینشونه اون در اونجا باید گفته بشه. تفسیر به رأی کردید اتفاقا اصابه به واقع کرد میزنن تو سرت، ولی اگر از راه های درستش رفتی تفسیر غلط هم کردی تو رو در جایدار علما میشونن. چقدر این جالبه، درسته؟ یعنی روش ها مهمه، با چه روش هایی؟ ممکنه که اون روش دو مورد صحیح داشته باشه، نگاه کنید نکته شیر، نکته کاملا اغلاییه. ممکنه که تفسیر به رأی مذموم از میان فرض کنید 15 مورد 4 مورد صحیح باشه، ولی تفسیر مستقیم غیر تفسیر به رأی که با روش های صحیح به درستش پیش میره از 15 مورد ممکنه که 4 مورد غلط باشه. یعنی فضاش چقدر فرق میکنه؟ شما از 15 مورد 11 مورد صحیح میرید، بنابر تفسیر به رأی نامطلوب از 15 مورد 4 مورد ثواب میرید. میتونه حق داره که کاملا جلوی اون روش رو ببنده و جلوی این روش رو باز کنه. خب بله، اگه شما میخواید وارد یک بیتی بشید باید از درش وارد بشید، وارد فقه میخواید بشید از درش باید وارد شد، وارد فلسفه میخواید بشید باید از درش وارد شد، باب اون فضا رو باید در نظر گرفت. بعد مثلا روایات رو ترجمه میکنه، بعد فضا رو عمیق میکنه، میبینید بابا این کلام چقدر ساده بوده ولی چقدر عمیقه. شما میخواید تربیت فرزند بکنید، میخواید در خانه مثلا یک خانه آرامی داشته باشید، میخواید در خانه خانواده موفق و از بابش وارد بشید، نه این چوب بگید هی مثلا گرز رو بچرخونید فکر کنید نه این که نیست، خراب میکنه کار رو، داد و فریاد و من درس دارم. خب از این حرفا توجه کردید؟ من درس دارم، مگه شما مثلا حالیتون نیستش که من درس دارم که از این حرفا؟ خب این از بابش وارد شدن نیستش، باید جوری انسان از بابش وارد بشه که خانواده خودش بگه که مثل اینکه درس داره دیر میشه، سرصدا زیاد شده، چرا داره سرصدا میکنن؟ توجه کردید؟ باید به این سرد انسان وارد بشه. حالا در هر صورت پس بنابراین یکی از نکته هایی که باید توجه کرد این استش که قرآن، بله کلام، این قرآن کلام حکیمانه هست، یعنی بسیاری از چیزهایی که باید توجه بشه این استش که ساده، فطری و عمیقه. خب این ببینید چقدر نقطه برای انسان داره که انسان برخورد با آیات قرآن میکنه، باید مراقب باشه. و بعد نگاه کنید وقتی میگه ساده، فطری و عمیق، با مخاطبان و لایه های مختلف مخاطب چیکار میکنه، چجور همون سطح اول رو شکار میکنه، سطح اول رو شکار میکنه. گویا وقت انسان مثلا فرض کنید سخنرانی میکنه، فرض کنید که کسی نمیتونه متوجه بشه این چی داره میگه، ولی شما یه حرفی بزنید که این حرف رو از اون ساده ساده هم بهره ازش ببره، اون انسان متفکر اندیشمندی که اونجا نشسته او رو به تفکر واداره، یعنی او رو عمیقا بگه من الان 3 روز دارم راجع به این جمله فکر میکنم، این جمله، یعنی چنین جمله های رو انسان باید بکار بره. به تو قرآن مملو از این جمله هاست، مملو از این جمله هاست، تو کلمات معصومین همینجور، تو کلمات قرآن همینجور. این نقطه پنجم. نقطه ششم، نکته ششم، من یه چند تا فضا رو جمع کردم تو نکته ششم. ببینید، بحث محکم و متشابه، بحث ظاهر و نص، بحث ظاهر و باطن. شده ما در بحث که نکته از نکاتمون مراد از ظهوره، اونجا وارد این بحث رو مطرح کنیم. ظهور دو تا معنا داره، یکی ظهور در مقابل نص، یکی ظهور در مقابل بطونه. اینا با هم فرق میکنن، توجه کردید؟ حالا در صورت بحث محکم و متشابه، بحث ظاهر و نص، بحث ظاهر و باطن، بحث مجمل، مبین، معول، بحث ناسخ و منسوخ، مسئله تحریف، مسئله عام و خاص، همه اینها بحث های راجع به رکن کلامه. بحث ناسخ و منسوخ راجع به رکن کلامه. و این آیه رو شما توجه کردید اصلا منسوخ شده، منسوخه. اصلا منسوخ یعنی چی؟ چرا میتونه نص را بشه؟ اینا بحثی است در اصول فقه هم دوستان مشاهده کردن. مسئله تحریف، چون تحریف میدونید دو جور داریم، تحریف لفظی داریم و تحریف محتوایی، که حالا خیلی از روایات که راجع به تحریف است بیشتر تحریف محتوایی مد نظره. حالا تحریف لفظی که تر میشه، حالا یا میخواد مثلا کسی قبول کنه، نفی بکنه، به شکل‌های مختلف قبول بکنه یا امثال اینها، خب این مسئله تحریف راجع به کلامه، بحث کلام مطرح است. و همچنین که اصلا مجمل و مبین و عام و خاص و اینها هم راجع به کلامه. نکته پایانی که در مسئله رکن کلام عرض بکنیم، محدودیت‌های زبانیه. الان این بحث خیلی داغه، این تو مباحث زبانشناسی این بحث داغه و خیلی هم بهش میپردازند و نظرات مختلفی هست و این کاملا جای پرداختن هست. ولی این نکته رو عرض بکنم که یک طیف وسیعی از نظرات اینجا شکل گرفته یا میتونه شکل بگیره. از کجا شروع میشه؟ که این از کجا شروع میشه که بسیار تفریطیه و در واقع از فضا بسیار بیرون رفته، این هستش که برای حکایت از حقایق ماورایی اساسا ما زبان نداریم. یعنی کلام هیچ ظرفیتی برای الغاء مفاهیم ماورای طبیعت نداره. خودشون تعبیر میکنن به کورچشمی. توجه کردیم؟ مثل این میمونه که اگر کسی کور باشه و رنگها رو نبینه، آیا میتونه گزارشی از رنگ ها داشته باشه؟ یا گزارش کلامی که شما برای کور مادرزاد راجع به رنگ ها بکنی هیچی میفهمه؟ هیچی نمیفهمه. یک شخصی که کور مادرزاده، اصلا رنگ ندیده، شما حالا بیا یک کتاب درباره رنگ بنویس و بهش بده یا برایش بخون، یا اگه بتونه مثلا به یک ترتیب رو بخونه خودش، آیا چیزی از رنگ میتونه بفهمه؟ چیزی از رنگ نمیتونه بفهمه. و بعد اینها که عرض کردم الان تو فلسفه عرفان این بحث مطرح هستش و تو همین بحثای فهم کتب مقدس همین مسئله مطرح هستش، از جمله در قرآن هم خوب تر میکنند اینها، این هستش که اساساً حقایق ماورایی قابل ترجمه با زبان ما نیستش اساساً. خب میدونید که این بحث اگه جا بیفته دیگه یعنی هیچی، یعنی زیرا به همه چیز زده میشه. ظرفیت کلامی وقتی صفر بشه، یعنی کلام هیچ ظرفیت انتقال حقایق ماورایی نداره، صفر بشه، یا باید به این سمت بریم که اینا صرفا چی هن؟ انگیزشی هن. توجه کردید؟ هیچ معنی ادغام نمیکنه، صرفا برای تحریک شما هستن. یا باید انسان به این سمت سو بره، یا باید اصلا کلا کتابش کار بکنه ببنده، قرآن رو انسان ببنده. چه بسا برخی از برداشتایی رو که اخباری ها دارن تو همین فضا باشه، نمیگم کاملش، ولی تو فضاهای گسترده ای تو همین سطحه. و چیز عجیبی است، یعنی شما نقطه هایی که اخباری ها مطرح میکردن در اونطور شیعه با حرفایی که غربی ها الان میزنن نقاط مشترک فراوانی داره تو مباحث معرفت شناختی، تو مباحث متن شناختی و همانند های اینها. اینجای پیگیری هست. حالا در اصلت از این نگاه شروع میشه تا نگاه های متوسط تا به اونی روی که مطلوب نهایی ما هستش و اون این هستش که واقعا ما الان بحثی که قبلا عرض کردیم هم همین جوریه که کلام به خاطر طبیعت خودش، به خاطر جنبه های فراوانی که در اطرافش به سر میبره، وجوهش، لایه‌هاش، زبان‌های تمثیلی و مجازی و استفاده از استفاده مختلف از ابزارهای ادبی و همانند اینها، و به لحاظ مسئله متکلم و بحثایی که داریم ظرفیت آنچنانی پیدا میکنه که در واقع جز این که حاکی از واقع هست نه خود واقع، همه واقع رو میتونه برسونه. این رو توجه داشته باشیم. ظرفیت کلام به حدی فراوانه، به حدی گسترده است، مثل اون روایتی که همین روایتی که داشتیم این رو میرسونه، یا اون روایتی که امام صادق علیه السلام میفرمان که خداوند تجلی کرد در کلامش ولیکن لا تبصرون. یعنی این کلام ظرفیت تجلی الله رو داره. چیه روایت ان الله یتجلی فی کلامه ولیکن لا تبصرون؟ دارم به همین دست باشه. ببین خداوند در کلامش تجلی کرده، یعنی کلام ظرفیت متجلی ساختن الله رو داره. بعد ولیکن مخاطب ها، این بحث مخاطب مطرح میشه، من میبینم عده زیادی میبینم، ولیکن شما نمیبینید، شما سطوحی رو میبینید، بخشای فراوان رو نمیتونید ببینید. فقط این نیست، بحثی که قبلا عرض کردیم، روایاتی که خوندیم، همشون این فضای ظرفیت کلام رو کاملا نشون میده که ظرفیت کلام بسیار بالا هستش. میدونی الان من بخوام مطرح بکنم طولانی میشه. کلام هم به لحاظ خود لفظ این ظرفیت ها رو داره، هم به لحاظ معنایی که القا میکنه اون معنا این ظرفیت رو داره که بتواند فضاهای بسیار گسترده رو منتقل بکنه. بله، دو تا نکته توش هست. یک نکته عرض کردم با اونی که زبان بالاخره حکایت از واقع هست نه خود واقع. خب برخورد با خود واقع متفاوت است، چون میدونید که کلام در واقع به این شکله. وقتی ما با یک کلامی روبرو میشیم، اول فرایند علم حصولی شکل میگیره و بعد تا اعماق جان ما میره و ما رو پیشنهاد میکنه که به نظر حضوری به ساحتش راه پیدا بکنیم. توجه کردید؟ یعنی یک چنین فضایی هستش در کلام، یه چنین فضایی هستش برخلاف خود واقع. اگر انسان به خود واقع دسترسی داشته باشه، خب واقعا زبان دیگه، زبان تکوین هم یه زبانی هستش که این شده در جای خاص خودش باید مطرح بکنیم. این بحث مهم است. اگه منم یادم رفت اشاره بفرمایید که زبان تکوین در مقابل زبان تدوین و نوع همیاری اینها با هم دیگه و مسئله جریان تفسیر صحیح و تفسیر به رأی در تکوین و مسائل فراوانی اینجا هستا. یعنی حالا ایشالله در جایش رسیدیم اگر یادم نره این بحث رو باید مطرح کرد که مثلا ما وقتی که با یک حادثه تکوینی روبرو میشیم چجور باید اینو تفسیر کنیم؟ بگیم بلاء، بگیم نعمت، بگیم ترفیع درجه است؟ چجور باید برخورد کرد؟ باران اینجوری میباره، اونطور میباره، چجور باید تفسیر کرد؟ اینجا ما همون مسئله‌ای که در برداشت، یعنی هرمنوتیک متنی داریم، این الفاظ رو به کار بردن هم خیلی جالب نیست در هر صورت، یعنی در استنباط از متن داریم، همون فضای استنباط رو تو متن تکوین داریم. و خیلی آقای مهم ها، یعنی ببینید چقدر روایات ما حل میشه، چقدر آموزهای دینی ما حل میشه که همش تو ذهن ها به عنوان یک چیز بغرنج وجود داره در حل و فصل روایات ما، که ما در ارتباط با ترجمه تکوین تا کجا میتونیم پیش بریم و تا کجا تکوین به ما اجازه نمیده. اونجایی که تکوین اجازه نمیده میشه تفسیر به رأی، ولی تا جایی که واقع اجازه میده ما میتونیم برش کردنیم و به شکل در واقع زبان اینها در بیاریم و ازش در واقع تر بکنیم. حالا در اصل خود زبان تدوین هم بازگردانی از زبان تکوینه، یعنی زبان در اصل قرآن و روایات و فرمایشات معصومین اینها بازگردان واقعیت به معنای عامش هست که سطوح تربیتی و اجتماعی اینو همه رو بگیره، بازگردان واقع به معنای عامش هست. خب وقتی اینجوریه یعنی خود واقع قابل ترجمه است، خود تکوین قابلیت ترجمه داره، خودش یک زبانه. و این زبان مثلا میگیم معصومین چجور استفاده میتونن بکنن و فضای دیگر به چه شکله. بس یک نکته اینه که یعنی ما اگر میگیم زبان واقعا این ظرفیت کذاری داره، به عنوان محدودیتش باید چی بگیم؟ یکی اینکه واقع نیست، ترجمه واقع هست. حکایت از واقعه. این خیلی نکته باید درش ملاحظه بشه. یکی نکته، یک نکته دیگه اینی که همون چیزایی که ظرفیت برای کلام ایجاد کرد، همون چیزایی که ظرفیت برای کلام ایجاد کرد تا بتواند ما این نظر رو عرض بکنیم که کلام واقعا ظرفیت کاملی برای تمام مفاهیم و معانی رو داره، همون چیزا آسیب برای کلام هم ایجاد میکنه. توجه کردید؟ مثلا من چند تا یاد داشت کردم، مثلا بحث زوجو بودن، بحث لایه ها، اینا در عین اینکه داره ظرفیت ایجاد میکنه، یک جور محدودیت هم برای زبان هست. یعنی زبان به گونه ای نیست که خیلی شست و رفته واضح بدون رهزنی بتواند واقع رو نشون بده. یه بخشی از واقع رو نشون میده، چه بسا مخاطبان یه بخش فکر کنن همه واقع اینه. خب یک محدودیت زبانه. زبان باید مثلا فرض کنید یک کتاب نوشته بشه تا تمام رویه ها و لایه های یک واقع رو نشون بده. خب این محدودیت زبانه. یعنی همینایی که ظرفیت زبانه، همینا به عنوان مثلا مسئله جری و تطبیق در عینی که ظرفیت آسیب هم ایجاد میکنه. حالا این شده در بحثایی که به عنوان نتایج و ثمرات میخوایم بگیم عرض خواهیم کرد. یا مثلا بحث محکم متشابه، محکم متشابه یک ظرفیت کلام است برای اینکه اون نقطه‌ای که خواستیم عرض بکنیم بتونه تحمل داشته باشه و برسونه، ولی در این حال آسیب هم هست. یعنی فضایی رو ایجاد میکنه که چه بسا مشکلات رو پدید میاره، ما رو از واقعیت مسئله دور میکنه. ما تا اینجا شما تماش داشتیم؟ این هم مهم من راجع به واضح زبان حرف زده شده. بعضی ها گفتن که مثلا واضح زبان خود انبیا هستن، از مثلا فرسون که حضرت آدم علیه السلام از اونجا شاخه گرفت. اگه اینطور باشه خب خیلی راحت تر ما میتونیم ظرفیت کلامی رو در واقع معنا بکنیم. اگر هم واضح اون نباشه، یعنی ما اون نظر رو قبول نکنیم یا بخشیش اونه، طبیعتا ما باید این فضا رو قبول کنیم، یعنی واضح زبان رو باید انبیا ببینیم با توجه به تاریخ انسانی رو که دین تصویر میکنه. بله تحولات بعدی البته هست سر جای خودش، ولی اگر هم حرفای دیگر زده بشه، این ظرفیت به لحاظ واضحان انسانیش این قرآن و انبیا با همین زبان صحبت کردن. پس یعنی الان ما روایاتی که داریم گاهی تو مباحث عرفانی که بحث میشه، فلسفه عرفان، که آه اصلا اینا قابل گفتن نیست، و شاهد میارن از برخی از کلمات عرفا که اینا میگن مثلا به زبان در نمیاد و توصیف نمیشه و طوری برای دور عقل است، اینا رو جمع میکنن به عنوان که زبان قابلیت گفتن نداره. خب اونا یه فضای بحث دارن. من معمولا خدمت عرض میکنم که بزرگترین دلیل بر ربینا خود قرآنه. راجع به خود قرآن، قرآن نشون میده که پس میشود واقع، اونم عالی ترین واقع را به زبان گفتاری و کلامی و ترجمه های کلامی مطرح کرد. پس این قابلیت در کلام هست. حالا با توجه به آیات و روایات به حسب همین زبان مردم، حالا منشأش چیه؟ آیا پیامبران هستن که خب خیلی خوب میشه، اگر هم نباشه فضای دیگه رو بخوایم مطرح بکنیم، به همین زبان و از همین ابزار خدای متعال استفاده میکنه و تمام مرادش رو میرسونه. خب بس عرض کردیم که ما به عنوان محدودیت های زبانی دو نکته رو باید عرض کنیم. یکی اینکه واقع نیست، حکایت از واقع است. یکی اینکه همینایی که ظرفیت ها، همین چیزایی که ابزار ایجاد ظرفیت های گسترده برای قرآن هست، همین ها آسیب های رو به همراه میاره که اینها رو هم باید به عنوان محدودیت های زبان تلقی بکنیم و در یک روند اجتهادی برای فهم متن دینی باید همینا مورد ملاحظه قرار بگیره. من گمانم بود که ما به رکن مخاطب هم میرسیم ولی نرسیدیم. ان شاءالله جلسه بعد رو هم خدمتتون عرض بکنیم که ما هفته بعد نیستیم، یعنی پنجشنبه هفته بعد نیستیم، ولی اگر هفته بعد پنجشنبه اگر عمری باشه ما هستیم. اگر دوستان باشن دین ها ما میتونیم برای هفته، نه این هفته بعد، اون هفته بعدش چی میشه؟ بله؟ شنبه یک اربعین توشه چیزی نیستش، درسته؟ شهادت اینا نیستش. اون ما میتونیم باشیم. حالا باز دوستان ببینیم که این نظر این چیز. بله؟ در تبلیغی؟ خیلی خوب. ما میذاریم که در واقع سخت تحتیل میشه. خب خیلی خوب. یعنی بعد از اینکه درس ها شروع شد، درس های آزاد شروع شد، پنجشنبه آتیش انشاءالله شروع خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. الا این دوتا، این دوتا هم البته جلیست هم افراد چی شده؟ اومد تفریح کرد برای این رو این که باز معایده که بیشتر بود ظرفیتش بالاتره
یه حبوریت ذاتی به زبان هستن که حالا به صورت واضح زبانهایی دیگه مشکوده حالا بگیم عربی حشبت فاخرترین یا پخته‌ترین زبان چیه این تیپه ولی باز اون محدودیت ذاتی زبان نمیتونیم
معدت ذاتی زبان چی کار میکنه؟ این معدت ذاتی زبان مثلا یک معنایی بوده که خداوند میخواسته بگه به هیچ وسیله ای از ابزارهای زبان عربی قابل گفتن نبود. آیه نه واضح نه واضح واضح نیست چون کلام او بگید اشکال من خود تشبیه تبدیل جز ظرفیت کلامه یعنی کلام خودش این ظرفیت رو داره تشبیه، تمثیل، متشابه همین ظرفیت کلامه
بسی حرفا رو نمیشه با هم صورت محکم گفت
نه درسته خب زبان یه ظرفیت دیگه داره به نام متشابه زوجو بودن لایه های معنایی یعنی خود لفظ به تنهایی که لفظ با اون معنایی که القا میکنه
ظرفیت جایی میگن که بشه انجام داد بشه اختیارا بریم سراغ مثلا یه مدل دیگه ای از بیان ولی ما میگم زبان واقعا یه جاهای نارساست یعنی
زبان که میگید زبان مطلقه یعنی تماهیچ تمام ظرفیت هایی که در این زبان هستش جوابگو نیست
جوابگو نیست یعنی باید زمینه مثلا به خود معصوم یعنی به تمثل انسانی معصوم بشه تا این به زمینه اون به زمینه
سیرش به زمینه اون جزء زبان هست زبان با مخاطب کار میکنه یعنی اون جزء ظرفیت زبانه توجه داشته باشید چون اگه معصوم هم میخواد بگه معصوم هم باید حرف بزنه بگه دیگه توجه کردی؟ اگه خود معصوم میخواد بفهمه منظورتون از معصوم اینه مخاطب معصوم میخواد بفهمه قرائنی او داره مخاطب هم متکلم هم این مخاطب رو لحاظ کرده این جزء ظرفیت کلامه چون کلام امریست نسبتی بین متکلم و مخاطب توجه کردید بر اساس این نسبتی که کلام شکل میگیره
از ضعف ذاتی زبانه که ناگزیر از نیاز به مفسر برای زبان
نه نه اینطور نیست اتفاقا این ظرفیت کلام هستش که مفسر میخواد توجه کردید ما کلام رو بستگی داره که چجور لحاظ کنیم اشکال نداره یعنی نسبی میشه اون چیزی که من تلقی دارم از زبان
اصلا
اینکه ناگزیریم از وجود اشخاص مفسر مفسر که میگید مفسر هم باید حرف بزنه دیگه
فقط
حرف نیستش که با سیرش، با فعلش، با خیلی از این با زبان بدنش، با خیلی از این چیز رو صحبت میکنه خب میدونم، فرض کنیم با ابزارهای دیگه اگه صحبت میکنه نمیتونست اونا رو سیره رو بیاریم الان گزارش بکنیم الان سیره چیجور گزارش میشه الان سیره دیگه نقل تو کتابا نوشته شده دیگه درسته؟ نقل شده سیره دیگه با لفظ استفاده شده واقعا زبان ظرفیت داره یکی از نقصهای زبان میلوسی ممکنه حذف بشه نیاد به ما نرسه اینه اشکال نداره
یعنی ما یکی از مشکلاتی که تفسیر قرآن داره اینه که امام معصوم بایی رو از جامعه و اصلا خیلی از معارف به خاطر غیبت ایشون اصلا به ما نمیرسه
اشکال نداره این نه به معنی که تو قرآن نیست اصلا یعنی تو قرآن هست امام معصوم که میاد نشون میده اینا تو قرآن بوده و شما نمیتونستید متوجه بشید معناش اینه که پس قرآن ظرفیت این رو داره یه کلام میدیم قرآن کلام میدیم ظرفیت کلامی رو ما باید ملاحظه بکنیم مراد از این ظرفیت کلامی چیه ظرفیت کلامی لحاظ متکلم هم هست یعنی هر متکلم میتونه از این استفاده کنه ظرفیتش متفاوت خواهد شد لحاظ مخاطب هم که رکن بعدی هست مثلا کل فرایند تکلم بر اساس مسئله این رکنهای چهارگانه شکل میگیره ظرفیت کلام بودیم این کلام این ظرفیت داره که در واقع چفت و بست متناسب پیدا بکنه با ارکان دیگر مثل متکلم، مثل مخاطب و مثل متکلمان ام اینه در یک راستان اگه یکی از اینا بلغزه نمیتونه کلام شکل بگیره یعنی نمیتونه منعقد بشه طرف متفاهم
هر چیز خوبی که لزومی نداره که مثلا تو هر واژه‌ای از قرآن باشه یعنی خیلی مفاهیم و معانی درسته واقعا مطالعه رو واقعه صحیحه ولی آیا باید همه هوایی رو خدا مندرجه
تبیان کل شی همینه دیگه وقتی قرآن تبیان کل شیعه، ما اصلا معتقدیم که تبیان کل شیع جز رو این تحریف کلام گفته میشه به لحاظ ظرفیت کلام و لایه های مخاطب و بحث متکلم اینا قابل فهم نیست. تبیان کل شیع خداوند تجلی کرده در قرآن، پس قرآن ظرفیت تجلیش در خدا رو داره در خودش، ولی نیست خیلی زیاد.
اگر
مفهوم
نبود بشر بعد از
مثل اینکه شما هر چی هر مثل اینکه شما هر چی حرف بزنید، نه معصوم فرق به معصوم ظرفیت کلام رو کم نمی‌کنه، نشون دهنده ظرفیت کلامه که میتونه مخاطبی مثل معصوم داشته باشه. کلام حرف میزنه ها، نه اینکه معصوم چیزی اضافه نمی‌کنه.
معصوم نباشه
بشر با تلاش جوانانه بعد از 3000 سال میتونه به اون دیگه معنی بده. هرگز نمی‌تونه. اصلا معصومی فرض نمی‌کنه. نمی‌تونه برسه. ولی کلام ظرفیت داره که چه این مخاطبی روبروش بشه، این طرز بشه. بعضی مخاطبم بگیم روشن خواهد شد. پس حالا این در واقع نظر افراطی، نظر وسط توجه کردید؟ نظر وسط و نظر حق هم
بعضی از مثلا جمعی علیه بشه برم اشراف درسیم مثال هستیدی؟ این آقا میگه اگه اینکه چیزی باشه خب باید خیلی تو اشتهاد و دقت
بدهیم بله، حالا یه بایوش اینجا رو بریم. ما مثلا راجع به بحث زبان ادبی، زبان عرفی اصلا نازل بودن زبان عرفی ساده میشونم مثالاش هم مطمئن کنم اصلا برخی از آیا زبان علمی دارد، ولی برخی از زبان علمی ندارد. میگم چرا اینجوری میشه؟ رجوع که زبان عرفی به حسب متعارف رو رعایت کرده، چون این از کلماتش استفاده بونی، پس باقی هم همینجوریه. مثلا فرض کنید که اونجایی که میگه تجلیل مستقر لها، تجلیل مستقر لها که داره که اونجا شمس میگه خروف داره توجه میده، من نگاه میگه سجلیل از زبان عرفی استفاده کنم. و چرا، یعنی چه حقی داره که این کار رو بکنه؟ این معیار پس چیه؟ این رو هم در جا خودش اینجا هست. شما نمیدونید این تجلیل مستقر لها و بعد بحث خروف اینها مطرح شده، بگید که واقعا تجلیل یعنی شمس داره حرکت میکنه. من استفاده یکی از این آیه معمولا میکنم دارم نمیتونم قبول کنم. این کاملا از برداشت عرفی که شمس داره حرکت میکنه از این استفاده درست هم هیچ اشکالی هم نداره. تمام استفاده میکنن، همه دانشمندان هم استفاده میکنن. توجه کردید هیچ مشکلی در این فضا نیست.
ما اینجوری بگیم هم نقشه مثلا یه چیزی باید اضافه بکنیم که این
خیلی مهمه. حالا معیارهای استدیم بی راحتی نمیشه. ایشون این که از این لفظ و مداقه های در خود این لفظ، یعنی سطور دیگر و قواعد دیگری باید لحاظ بشه.
یا مثلا حتی بگیم علم مثلا یه جایی بحثای علمی باید زمینی بشه تا
خب این مهمه دیگه.
این ما اگه ندونیم
مثلا مخاطبا رو مهمه، مثلا مخاطبا عرض بکنم در میاد، یعنی مثلا مخاطبا گفته بشه این به نظرم روشن خواهد شد که چقدر تاثیر داره.
تو بحث روایت چی؟ تو روایت هم ظاهرا
تو روایت هم به نظر میسنه یه بود باشه کچه روایت سریعی تره
از اگر اونا جنبه انگیزی چیزی مثلا
چرا؟ اونا جنبه انگیزی داره برای اینکه زبان عرفی، زبان علمی، زبان سیاسی، زبان سیاسی، زبان خاصیه. ما مثلا تو دل زبان سیاسی نباید استفاده هستی شناسانه بکنیم، میخواییم بکنیم ولی با احتیاط مواظب باشید، آیات دیگر مواظب باشید، روایت دیگر مواظب باشید، بستر واقع رو مواظب باشید. در دل لسان سیاسی شما یه دقیقه میخواید یک بحث مثلا تربیتی شخصی میخواید بسید، نمیشه، خراب میکنه کار رو.
این به خاطر مثلا همون محدودیت زبانه که این اتفاق میفته. یعنی خب بگیم بله. یک کسی ادعا میکنه با معصوم که مثلا همه این چیزها رو نه. همه جنبه های
زبانه محدودیت زبانه، لایه داره، رویه های مختلف داره، مخاطبان متعدد داره. این زبان این همینه که اینو ظرفیت ایجاد کرده، محدودیت هم هست.
ولی چه فهمون گفتیم مثلا اینا گاهی بعضی تفتی ها مثلا مهمه به تحریف.
مثلا من مواردی مثال یادم بود در ارتباط با امام من نه مثلا همین برخورد هایی که راجع به مسئله تشیع و تسنن هست از سوی اهل بیت معصومین علیهم السلام، خیلی از اینا انگیزشیه. مثلا تشیع و تسنن هست، آه مثلا فرض کنید که هر چی عبادت بکنید هیچ تلقی نمیشه. میدونه برای همین امام اینجا جدیه جوری دیگه هم سره، جدیه جوری هم سره. یه دفعه میگه محبت داشته باشید اهل نجاتید. این برای چی گفته؟ چون مخاطبا متعددن. تو یک فضا این امام کاملا احساس میکنه، یعنی مثلا این فضا اگه دست بیاد متوجه میشین امام داره با جامعه چی کار میکنه که اینا رو به تدریج بکشونه به ولایت، یعنی با سطوح مختلف مردم چجور داره عمل میکنه. این رو مثلا آدم وقتی که مثلا فرما از امام رو لحاظ بکنه که نحوه برخوردشون چجوریه، آدم بهتر میتونه حس بکنه، احساس بکنه. واقعا هست یه بنده اجتهادی که شما کار میکنید، میگید معنی این جمله این نیست که اگر مثلا شما نماز و قضا و قضا و قضا چون ولایت نیستی هیچی اصلا نداره قیامت هستون تو آتش جهنم. نه، خب یه روایت دیگه داریم که مثلا میگه محبت ما رو حل میکنه. شیعه ولی کجا پیدا میشه؟ چند نفر بیشتر شیعه نیستن؟ میخوام بگم این توی یک روند اجتهادی فهم میشه، بخشی از عتاب و خطاب ها، بخشی از فرض کنید اینها، اینا همه جنبه های تربیتی، سلوکی، سیاسی داره و لذا حتما با تو روند اجتهاد معنا میشه و تو فضای خاص روند اجتهاد که یعنی لحاظ همه شرایط و بستر و روایات و آیات دیگر یه چیزی دیگه هم باز زنده بشه. طبیعت زبانی که داره استفاده میشه، زبان سیاسیه، زبان تربیتیه، زبان علمیه، زبان عرفیه، زبان ادبیه، همین رو باید ملاحظه کرده. نه واقعا تشخیص داره، یعنی خود زبان و موقعی. مثلا میگن چرا شما فضای صدور روایت رو تحقیق کنید براتون بهتره، این برای بلست آوردن اون فضا و زبان
تو قرآن مثلا واقعا اینا
تو میشه. آره، جایی که نتونیم تشخیص
بدیم جنس، یعنی قرائت این بحث قرائنی خود تعریف کنه، چون اینکه تعریف های دیگه قرائت های مختلف رو مثلا بحث شرقی و قرائت هم بحث هرمنوتیک این بحث دامنش باز هر جوری اون زبان اینه اینجوری هر کسی من میگه
البته جایی که همراه با ابزار و ضوابط و اینها باشه که درسته که اونی که مشکلات ما چیه اینه که میگیم همین تفسیری که ما کردیم هر کسی غیر از این تفسیر کرد غلطه، این اصلا با آیات جور در میاد، با روایات جور در میاد، نه اصلا با فن جور در میاد. این قواعد اساسی من شده یه بحثی رو با نوشتی یاد داشت کردم، ارزیابی تفسیری، این ما حالا این وسای فضای وسیعی که درست کردیم چه ارزیابی داریم که بگیم این تفسیر درست یا غلطه.
شما نرید هم من تعمیم شما باز کردید همه چیز
باز که واقعیت دیگه این
رو باید تعمیم مثلا
فقط کار سخت میشه، یعنی در واقع کار سخت میشه، یعنی تفسیر به این راحتی نیستش، اجتهاد به این راحتی نیستش که این فضا
شما الان خیلی از استفاده هایی که از همین روایات این چیزا میشه، ولی واقعا همین اگه همین بخواد ترجمه کنه خیلی از بحثایی که الان دیگه برای این ذره منبر و تلویزیون و فلان میگن، یعنی از همین چیز دارن استفاده، مثلا واقعی و هستی شناسی رو میکنن. همین مثلا روایت که از ولایت مثلا
حتی من یه وقتی هم اطلاعات کجا بود اصلاً یعنی ارائه شرح احوال علما خیلی آسیبزاست، خیلی آسیبزاست. اون در چه مقامی بوده، در چه حالی بوده، با کی مخاطب بوده؟ شما مثلا الان چقدر آسیب داره؟ بعضی استخاری صرف شدن، میدونم یه سر سفره این غذا رو بخورم یا نخورم، اول استخاری میدونم این غذا رو بخوره، بعد اگه خوب اومد میخوره، اون اصلا قمه رو غذا بخوره، این غذا رو بخوره، این از چی بیش اومده؟ یک کسی مثلا یه بحث اونی که یک حالی داشته این بحث رو مطرح کرده، راجع بزرگان، مرحوم قاضی، مرحوم آقای بهجت، چیزایی نمونه که دست و پای مردم رو میبندن، راجع به برخی از مراسم هایی که گرفته میشه، نوع الغا و تلقی هایی که میشه.
میخوام بگم ما اینو نگاه کنیم، ما دیگه همینجوری نباید اصلا کتاب روایت که بریزیم دست پای مردم بگیم شما بریم بخونید و یا مثلا یکی چم بخونید یه سر میمرد.
بله، ما وظیفه علماست. اینجا معلوم میشه حوزه چی کار هست، نقش حوزه تا چه میزان هست.
خیلی کار زیاده،
خیلی حوزه باید انقدر الان قوی باشه که ما روایات رو دستبندی کرده باشیم، روایات اخلاقی عمومی، اتفاقا باید حاشیه بزنیم که مثلا اگه یه جای آسیب احتمال آسیب داره بگیم بابا این ناظر به فلان جاست، ما فلان روایت هم داریم، این مراقب باشی. همینجور دست اختیار میدیم، چقدر پرسش ایجاد میشه، چقدر گیج میشن مردم، اونایی که اهل فکرن این مقداری مثلا تحصیل کردن، دانشجو هستن، اصلا نمیتونن تعریف کنن چی اینجا این حرف زده، اونجا اون حرف زده، اینا چی باید کرد. اینا وظایف حوزه رو زیاد میکنه.
اونجا اصلا باید وقت از جهت انگیزشی استفاده فراوان میکنیم،
بعد یه دفعه فرو میریزه، یک دفعه مثلا این آقا یه جای دیگه یه چیزی میبینه همه اون رو فرو میریزه، اما آسیبه دیگه. الان جامعه ما متاسفانه این رو میگم، جامعه ای که یک محقق عارف قضایی حق نداشته باشه، زبان داره میشه حق نداشته باشه یه راجع به مثلا حضرت روحیه که بگه مثلا فلان هستش حق اینه نداره، دچار لعن میشه، خیلی آسیبه واقعا. مثلا این من وقتی اون موقع متوجه شدم و شنیدم که این بارون بر حرفایی میزنم، مثلا حالا مثلا به هم خوردستم، ولو اشتباه بکنه، یعنی یک محقق این همه سال تحقیق و بزرگی کرده ممکن اشتباه کرده باشه، ولی حق نداره که اینجوری حرفی رو بزنه. افتاده فضاها در دست دیگه که اصلا اهل فن و اینها نیستن. نمیگیم هر چی حوزه گفته مثلا درست میگن، ولی بالاخره جای تخصصی عقلای اینجاست. مثلا میگیم آقا نظرات پزشکی رو خب منم بدم، شما هم بدید، اونم بدید، خب کی لایقه؟ دانشگاه پزشکی لایقه که این نظر، ولی صد تا اشتباه بکنه کرده باشه. من الان فرض کنید به فضای پزشکی ما درست اون وظیفه دارم برن آخرین تحقیقات داشته باشم، ولی الان سرکت من اینه، من نظرم الان اینه، این نظر درسته ولو غلط باشه. چیزی که از حوزه میاد بیرون، ما هم حوزه واقعا چقدر کار داریم، ما روایات رو دستبندی بکنیم، جایگاه های روایات رو بگیم، حاشیه بزنیم، طیف های متعدد، ما برای جوان ها چقدر باید کار بکنیم، برای کودکان چقدر، برای خانم ها چقدر باید کار بکنیم، روایت دست اونا میذاریم، روایت راجع به خانم ها و چقدر آسیب زاست، اینها باید بیاریم تحلیلش و حرفاش توضیح داده بشه.
همین مثالی از مثلا تحریف گفتیم، گفتیم بعد گاهی تختی هایی تو زبان چیز وجود داره که مثلا
آره. تحریفه. یک سری تختی هایی تو آیات هست، یک سری تختی ها جدی، ولی یک سری تختی ها هستش که
تختی که میگیم از اون
تختی میگیم یه دسته جمله قطع میشه، یه دفعه چیز دیگه شروع میشه. راجع کردید نوع شروعش اصلا تعجب میکنه. مثلا من این مثال می میزنم، مثلا و فلان یعنی چی، و فلان این چیری، و فلان این چی. وقتی نگاه بکنیم یه مقدار آدم با ادبیات آشنا باشه، من خیلی آشنا نیستم ولی اینجوری که آدم میشنوه ببینم آدم ها از این کار استفاده میکنن، حذف ها که بغیر میذاره به عهده طرف که هر چه خیالی میخواد بکنه بکنه. اولش که داره شروع میکنه اتفاقا خیلی زیبا میبینن که با واف شروع بکنن، و اما مثلا کذا، و باران مثلا کذا، یه چیزی اینجوری این استفاده رو دارن میکنن. گاهی از اوقات تو آیات قرآن یه چنین مباحثی مطرح شده.
این تشکیلات قرآن بحث ادبی قرآن که میفرمایید تا از قولی که اولی گفتی که ناظر بر واقع هست، ما میتونیم بگیم که مثلا ممکنه طرف بگنه قرآن تشکیل و تمثیل داشته باشه، یعنی فقط تو جنبه انگیزشی باشه، یعنی که فقط مثلا میخواد که اصلا ادبی قرآن رو
دوباره اعتماد داره. نه اینکه فقط نواد پیدا کرد، مثلا من احساسم اینه که جنبه واقع نمایی و انگیزشیش باید درصدی. گاهی اوقات کلماتی تو این بحث اومده که اینا انگیزشی بوده، کلماتی تو همین تشبیه اومده که میخواست واقع نشون بده، مثلا لب به اون بحث تشبیه میخواد واقع رو نشون بده، ولی با یه پلاش این تمثیله، میخواد ما رو به یه جای دیگه برسونه که اون واقع هستش. مثلا
برای من استفاده اومد
خود اون واقع هم بود، مواظب باشه اون واقع همیشه معنی واقعه نفس الامر خاص نیست، بلکه نفس الامر عام. نفس الامر عام به اعتباریات رو پوشش میده، قانون رو پوشش میده، مثلا به لحاظ طبیعت قانون شما باید اینجوری حرف بزنید، توجه که طبیعت قانون ها
در این مرحله که فهمید اگه یکی منتقل به این بشه که جعل الفاظ
مذر میخوام، مثلا فرض کنید که اصلا طبیعت گزارهای قانونی اینه که میبره میندازه کنار، نمیدونی تسامح کنه بگی مثلا الله فلان جو میدونی قانونی یه 3-4 تفسیر بخوره میگم خوب نیست، من 10-15-50 تفسیر بخوره. توجه کردیم طبیعت قانون اینه که ببره بره، ولو از میان 10,000 نفر 100 تا هم تلف بشه بشن، قانون یعنی خط کش گذاشتن. توجه کردیم حالا یکی زیم مثلا فرض میگه که حالا در همه چیزایی که دین خط کش گذاشته، خیلی چیزا خط تو قانون خط کش میذاره دیگه، حالا مثلا یک کمی اون بر مثلا ده سال خواهد قطع کنه 4 تا انگشت رو، یه نصابی داره دیگه درسته؟ اون نصابش گفته مثلا فلان قطع، میگیم آقا این آقا مثلا با اون آقا تفاوت به یک ریاله، یعنی چی؟ شما دست اون رو قطع نمیدید دست این قطع میکنه؟ عقل به لازه زاره میگه خلاصه قبول نمیتونیم بونیم اینجوری شده یک ریال فرق کردن اینا، ولی میگیم اون رو دست رو قطع میکنیم این دست رو قطع میکنیم. این به خاطر گزاره قانونی خط کش گذاشتن اینه. همین چرا که بگی خب بعد خواهیت هم بیایی مثلا مسئله رو مثلا بیاری بگی حالا یک ریال رو ما اشکال نداره، بعد فرق میره توی این آقا و یک ریال قبلی راجع کردید فرق میره کجا پای بایستی راجع کردید بایی هیچ فرقشه، یک ریال طبیعت قانون اینه. حالا مثلا راجع به زنها میخواد حکم صادر بکنه، میخواد حکم بده دیگه بزنید کنه، بله بعضی از خانما هستن که خیلی سیاست سرشون میشه تنجا کردی باشه، بله بله از خانما بود با طبیعت خانم اینه، زن اینه، توجه کردین این رو ضبط یه در نصد طبیعت خانم اینه. من مثلا میزنم میگم همین الان اتفاق فکر در دنیا ایران که اینجوری، حالا در دنیا که زن میتونه که همه مقامات رو داشته باشه، که چند نفر زن مثلا کشور اونا هم چند نفر مثلا اونا مدرسه که باید استادن، توجه کردید؟ یعنی واقعیش اینه که نمیتونه این فضا به دردش نمیخوره. حالا ممکنه یه نابغه سیاسی هم در بینشون پیدا بشه.
این رجال ها این گونه نقطه خاص داشتم روی شوخی این چیز
کرد. نه میخواستم بگم که یعنی چه بسا تأکید داره که رجال مثلا اگه ناس مثلا میگفت یکمی پایین تر بود، رجال سطح بالا آورده. آره
خواست.
آره یعنی خواص به خواصی اشاره کرده. عقول رجال اینجوری رجال کلمه گفته، کلمه را که منظورش این نیست که این زنها نکه این
زنها رجال نیست
این درسته.
را یه چیزم از همین بحثی که گفتیم زوری جوهه لازم کن بحث آسیب
نه زن زلیل رو بادم یه حرف
رو بیدن تو بقیه هم زهر بزنن زن
زلیل لازم به این که گفتیم محیلی
یه زن زلیل هم بعضی زن زنجیری هم
حاضر بگی گفت این زوج خودم میتونه آسیب هم باشه. پای یه بیانی هست از امام است امیر به ابن عباس که میگه وقتی رفتی با خوارج بحث کنی مثلا از
قرآن حمالت الوجوی
حمال الوجوی
حمال الوجوی،
یعنی این میشه ناظر به همون چیزی که اشاره کردیم محدودیت.
بله یعنی زوج بودن در عین اینکه مزیت در عین حال میتونه آسیب باشه، چنانچه ظاهر و باطن تعبیر من این بود دیگه. تعبیر سری قرآن تعبیر اصلا ظرفیته، ولی با این که ظرفیت آسیب داره یعنی دنبال دوباره فتنه گری.
ولی فضای بین ادیانی به خصوص این بحث تعبیر و اینا خیلی مثلا مردم مثلا شامل تو مسیحیت خیلی بحث
تعبیر
تعبیر حالا
نماید داره،
یعنی اون هم بخوام بیان به قرآن هم یه پیم شما هم دارید تعبیر کنید ما هر چون خیلی درست بزنید درست بزنید تعبیر
میکنید. علتی اینه که تعبیر خوب پخته نشده این تو حتی فضای ما. اما چقدر حوزه واقعا راجع به تعبیر کار کرده؟ تعبیر مهم دیگه. درسته چقدر راجع به تعبیر کار کرده که زوابینش نبید هر کسی نتونه هر کار بکنه. اینه که ما داریم میگیم این هر کسی نتونه هر کاری بکنه، ظرفیت فراوانه ولی هر کسی نمیتونه هر کاری بکنه.
شما فعلا ظرفیت ها رو شما
نمیدونید
تازه ما از شروعی کار هستیم. خیلی از چیزا مثلا فرق من واقعا این دوی اعتقادم اینه که مثلا روایات و آیات ناظر به بخشای خاص هر کسی نمیتونه نظر بده، حتی مجتهد باشه، مجتهد متعارف حوزه ما توجه کردیم خراب میکنه و اصلا نشون داده شد که خراب میکنه، دین رو ضربه میزنه عوض اینکه میخواد دفاع کنه. و این نگید که خب الان ما مشکلات زیادی بل هست، دین چیز وسیعیه. ما چقدر واقعا راجع به دین کار کردیم؟ الان اصلا بحث علم دینی رو افتاد، من خیلی خوشحالم از یه جهتی علم دینی باید این بحث رو توش رعایت بشه. من اینا دیدم که برخی از اینا اصلا توجه ندارن علم دینی، علم دینی باید تو اصول دست بخوره، اصول فقه ما. علم دینی کار دانشجو نیست، کار مثلا فرض کنید که دانشگاه نیست. بله دانشگاه دخیله ولی کار اونا نیست که علم دینی تولید بکنن، کار حوزه به تنهایی هم نیست که علم دینی تولید بکنه. ولی چند تا بحث اساسی باید تو اصول فقه را بیافته بشه، مبانی بنیادین علم دینی درجه کردید بشه، مبانی علم دینی. این چیزهایی که الان داریم عرض می‌کنیم برخی از همون مبانی هستش که باید توجه بشه.
خوش به سوالایی بپرسم
استاد، این که مثلا می‌فهمید یا مثلا چیز معارف توش هست یا
من نه و نیم باید خونه باشم و نباشم دیگه نباشم دیگه
میخوام میگم فقط یه حالت انگیزشی فقط مثلا روش هست و معارفی مثلا یه حالت دیگه نیست، مثلا سه حالت
داشته آره جایی که مثلا
معارف باشم انگیزش یه چیز دیگه ای مثلا
نمیدونم. حالا ببینید که میشود مقایسه کرد آیا مثلا زبان قانونی رو ما مثلا یه چنین چیزی بدونیم مثلا توجه کردید افسون بر بحث اونها و انگیزشی هم کار به انگیزشی نداره، توی فضای دیگه به خاطر اختزاعاتی داره واقع نمایی نداره ولی نه به خاطر انگیزش. انگیزه رو مگه اینکه بگیم انگیزه عامه، هم انگیزه تحریف به طرف رفتن رو داره، هم انگیزه ممانعت کردن رو مثلا داره. ولی من رو دقت کردید این بحثی که من مطرح شده بیشتر اینه انگیزشی
رو
نه نه مثل مجاز گفتن، مجاز گفتن کسبه
افزادونه
افزادونه افزادونه همش افزاد میمونه. طرف رفت پیش آیت الله بروجیری بود که وسواسی بود، وسواسی بود و گفت آقا من کافی رفتم دستشویی کافشنم افتاد تو دستشویی، بعد نمیدونم چیکار کنم این چیکارش کنم اینها. آقا هی مشغول فکر شد اینا و قرآن منظور من از دستشویی افتاد دستشویی اون مثلا دستشویی بزرگی قدیم اونجا بود مثلا نزدیک دیوار بود آه من داشتم فکر میکردم که اگه تو سنگ دستشویی بیفته چی بهت بگم توجه کردی؟ تو سنگ دستشویی بیفته چی کار بکنم؟ حالا مثلا فرض کنیم که فقیه بهش میگه که آقا شما وسواسی هستی؟ آقا اصلا تا دو ماه نجاست برای شما اشکال نداره نمیگه برای شما ها
چون شاید مثلا عوض بشه فاطمه میگه مثلا
همین یعنی میگم یک زبانی هستش که واسه واقعی نیست
واقع نمایش چون اینا مثلا دایی برای اینه که افضل این است در خارج
بله افضل این هست برای شما در این شرایط درسته گفتم واقع به معنی عام مگر بگیری صحیحه یعنی تمام ملاحظات تربیتی و اجتماعی و همه اینا لازم کنیم ولی ما گاهی از اوقات میخوایم ازش استفاده چی بکنیم هستی شناختی بکنیم حکم عام در بیاریم این غلط میشه حکم عام میشه تولید کرد مثلا شرایط رو طرف در بیاریم و بگیم در این شرایط تو این وضعیت فقط میخوایم این بحثا رو بگیم احتیاط بکنیم از همه جای الفاظ و واژه های روایی و قرآنی استفاده ها و مداقه های هستی شناسانه عقلی بسیار مثلا دقیق رو نکنیم بله یه وقتی اصلا آیه ناظر به این فضاست توجه کردیم آیه ناظر به این فضاست الله نور و سماوات و الارض تو این فضا داره حرف میزنه توجه کردیم ولی یه وقتی بحث ادبیه یه وقتی بحث های قانونیه یه وقتی بحث های عرفی محضه مثلا شما آیه رو میبینید مثلا این آیه که هر چیزی رو ما از زوج مثلا خلق کردیم کاملا زبان علمیه چرا زبان علمیه علامتش چیه چون عرف اصلا این نمیفهمید نتیجه نگاه کنیم یعنی ابزارهایی که وجود داره ما میتونیم اینا رو تمیز بدیم یه حرفی داره میزنه که عرف نمیتونه این رو درک بکنه ولی داره قرآن میزنه این معلوم میشه رعایت زبان عرفی رو نکرده اینجا زبان میشه علمی ولی یه وقتی یه جایی یه حرفی میزنه که میبینیم رعایت حال عرف شده ولی رعایت حال عرف شده دیگه اونجا باید شک کرد که آیا واقع هم به همین بحثه چون قرآن حق داره به لحاظ عرف عام حرف بزنه مثلا میگم عرف عام میبینه خورشید داره حرکت میکنه و قسم چیزهایی داره نصف النهار داره کذا داره این حرفا رو داره مطرح میکنه درسته قرآن حق داره بر اساس این حرف بزنه و انگیزه هایی که داره میخواد وقت نماز تعیین بشه میخواد فلان بشه اوقات میشه درسته همه چیز صحیحه سر جای خودشه ولی نباید از استفاده کرد که مثلا حالا که اینجا تجری داره یعنی ساکن نیست مرکز نیست داره حرکت داره میکنه و مثلا استفاده بکنیم که مثلا زمین مرکز هستش پس مثلا اون داره حرکت میکنه نمی‌بینیم که می‌حرف بزنیم بله چه بسا ما مدت ها نفهمیم اینجا که زبان مثلا عرفیه این که شک میکنیم که زبان عرفی باشه اصلا بستر شکلگیری تکامل فهم قرآن همینه بعدن که علومی به دست اومد یه باید اصلا این نمون که ما خدا از شما بسنم اینا که بلی بکن نیستم
جایی چه با خیلی بپرسیم فرمودیم که مثلا این ظرفیت کلام که جایی میره که گاه مثلا مراد چیزی که مراد متکلم هم نیست یه قابل ظرفیت
آره
خب اینو ما نمیفهمیم
به خاطر اینکه
در نهایت میگیم نه مراد بوده هرچند
نه
چرا؟
به خاطر اینکه کلام گاهی از اوقات برای با اینکه خودش یه حد نفسی چند تا وجه میتونه داشته باشه مثلا 10 تا وجه مورد نظر متکلم نیست مجبور متکلم با کلام دیگه او رو محدودش کنه مثلا چرا ما بحث عام و خاص برای چی داریم؟ عام چرا استفاده میشه؟ شما که دو تا مورد نمیخوای بگی؟ میگه چون من اگه بخوام خاص خاص بگم که پدر من در میاد که خیلی طبیعی من باید از لفظ عام استفاده کنم ولی با این حال 10 مورد مورد نظر من نیست دیگه این کلام ظرفیتشو نداره
مراد من نیست نظرت اینجوریه نه مراد خود در صورت ما هر چیزی که از زبان استفاده کنیم قابل استناد متکلم دیگه
نه مثلا میبینید که مثلا متکلم در جای خودش یه جایی گفته که من 10 تا اصل دارم این 10 تا اصل رو شما در تمام روند در اون بحثشون هم میخوره در تمام مثلا ممکنه کلماتی که میگن 50 معنا داشته باشه ولی زیر این 10 تا اصل باید معنا کنید شما این معنیشیه یعنی کلام جمله فیاد نفسه ظرفیت 50 معنا رو داره
درست.
ولی این تنافی داره با اون 10 تا اصل، با یکی از اون 10 تا اصل، با سه تا از اون 10 تا.
پس اینا مرادش اصلا نبوده.
آره دیگه، ولی در کلام ظرفیتش داشته. یعنی کلام میتونه 50 تا رو برسونه. ولی کن مواظب باشید، یک اصل توحید، یک اصل ولایت، یک اصل مثلا اینکه اسلام دنبال سعادت دنیا و آخرت شما هستش، یه اصولی داره. یا مثلا اصلا بحث اصولی نیست، زیر مجموعه های تثبیت شده، زیر مجموعه های تثبیت شده به شما اجازه نمیده که هرچی استفاده بکنید. با اینکه کلام این کش رو داره که مثلا این فضا رو
بشید،
ولی اجازه نمیده. یعنی در واقع تحملو علا احسن وجود رو ما چیزی باید درست بیاریم. این احسن وجود رو ملاک هایی داره، واقع یکی از ملاکش اینه، واقع اون بستری که موضوعان هم متکلمان هم موضوع یکی از چیز هستش که نشون میده احسن چیه، اصولی که خود این متکلم قبلا پیریزی کرده.
اصلا وجود رو به معنا میگیریم که بقیهش اصلا قابل استناد چیز نیست به متکلم.
احسن وجود کشی پیدا میکنه. آیا احسن وجود منظور این هستش که از یک حد به بعد حسن است و احسن است و اینجوری همه رو میتونید بگید، ولی شما احسنش رو بگیرید؟ مثل اون بیانی داره که الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، احسن به این معنی نیستش که بقیه رو نمیتونید بگیرید، ولی شما همیشه اون بالاترین رو بگیرید.
یه
فضاش اینه، به این شکل یه فضا اینه که احسن وجود همون مراد الله،
یعنی اسم متعینی،
بله اسم متعینی، مراد نه اینکه حتما یکی باشه ها، احسن وجود نه یعنی یکی بله. باشه احسن وجود، این چند تا احسن وجود هستن، این چند تا چون مراد خدا هستش، بقیه احسن نیستن. احسن نیستن یعنی نباید ببرید به اون طرف، باز اون باید دعاست کنید. خب
همه چیزی واقعا مثلا مثلا منظور باشه، همه چیز همه چیز واسه هدایت مثلا نیاز هست این باشه، فرمول نمیدم ساخت کشتی که میتونم
نمیدونم باید مثلا نه من یه وقتی مثلا از با که در از با چی داره بیان
جریان بیانو و موزتون
نه یه کلیشه یه چیزی داره توی این فضا که بایی نگاه کنم آقای منظور چیه؟ خب فرق قرآن با مثلا تورات چیه؟
خب کلیشه یه زمان اونو
باشه، پس این نسبیه، وقتی نسبی شد دیگه دست ما باز میشه، مثلا میخوام یه نسبی به هدایت
خب اینو آجا برد
باید ببینیم مثلا باز خود همین قرآن به لحاظ کلماتی که داره یا فرماشات همین مسئول میتونه فضا رو واضح کنه، این که بیان کلشه تا کجا یه بحثایی هم داریم به نام علم و حروف و امثال، اینا هم هست البته، اونم من یادش کرده بودم دیگه نیاوردم که مثلا اگر متکلم خدا هست و خداوند از این یک ظرفیت کلام اینه، ظرفیت کلام به لحاظ علم حروفی ما که اصلا واردش نمیشیم، اصلا نمیدونیم چیه. اگر کلام یک ظرفیتی به لحاظ علم حروفی داره، پس تفسیر علم حروفی قرآن هم راه
داره، یعنی دلالت خود حرف ها.
آره همین علم حروفی مطرح میکنن دیگه، علم حروف که خیلی از نواز ازش در میارن که خود عین مثلا ازش استفاده میکردن، علومی غریبه‌ای که مثل جفر و امثال اینها که وجود داره. حالا مثلا واقعا عجیبه، مثلا امیرالمومنین میفرماد که چی، من اگر قرآن نبود مگر این آیه یمهلا چی داره
مایشا و یسر،
اگر نبود فقط این من همه چی رو براتون میگفتم. حالا ترجمه بودم یعنی چی؟ پس معلومه که مخاطب مهمه، آیه ظرفیتشو داره، چون حضرت میفرماد اگر نبود مگر این آیه، پس این آیه ظرفیتشو داره، این کلام این ظرفیتشو داره. اون تعجب میکنه حدا و کلشه ما خیلی هم نباشه برای خیلی چیزا که هستش که و چطور از این آیه این همه در میارید شما؟ این پس معلوم میشه مخاطب مهمه، کلام این ظرفیت رو داره، متکلم هم اینجا تاثیر میذاره. این بحث
تا برای اگه تماشا برای اون افضل و نمیدونم اینا یه وجه همین بود که اشاره کردیم،
چند تا وجه گفتن. مثلا یه وجه اینه که افضل در اعتقادات، یعنی تقسیم بندی کنیم، مثلا افضل در اعمال، افضل در اخلاق.
آخه نه خود گاهی وقتا افضل الاعمال میگن، مثلا 5 تا میشه
همین هم هست. یه تقسیم بحث اینجوری شده، فکر میکنم توجهات دیگری هم در این بحث شده، چون این بحث در گرفته در بین آقایون من یادم نیست، ولی یک بیان خوب به نظرم اینه،
برگردیم به اشخاص.
آره، یعنی به لحاظ استعداد اشخاص و شرایط و چیزی که توش وجود داره الان این براش بهترین.
خب الان به درد ما پس نمیشه دیگه، چون همیشه ما نمیتونیم
سرش. چرا؟ کسی که سلوک و طبیعت رو میفهمه اینو میفهمه یعنی چی. یعنی کسی که مثلا استاد اخلاق و سلوک هستش خیلی قشنگ اصلا میبینه اینا که مثلا اهل سلوک اینا اصلا این مشکلی در برخورد با این روایات نداره، راحت هضمش میکنن. اینایی که مثلا عقل با عقل میخوان درست کنن و توی فضاهای مثلا اصول فقهی قرار دارند و توی چیزی هستن، میگن چی یعنی چی بالاخره همه اینا رو جمع میکنن، میگن بالاخره بگو کدومش افسره، مثلا تناقض دارین با هم دیگه. برای کسی که تو علوم تربیتی هستا راحت بهره میبره ازش،
اینا اصول استنباط خاص میخواد تو فضای اخلاق
دیگه. یعنی در واقع تو این فضاها ما تعبیر کردیم به مجتهد در سلوک، مجتهد در طریقت.
خب در کلام یه شاهدی براش نداریم، یعنی فقط تجربه هم ساله شده
کلام. میدونی قرائن، قرائن درونی بریم و قرائن بیرونی. طبیعت کلام اینه که همش به قرائن درونی اکتفا نمیشه، ما قرائن بیرونی هم بریم. قرائن بیرونی که بحث بعدی ماست به لحاظ مخاطب مشخص میشه، مخاطبی که قرائن رو
مشخص میشه. مخاطب همیشه یه باز نمیدونیم چی بوده، مثلا
اینا آسیل هست
ببین کی بوده، سائل کی بوده،
فقیر بوده نبوده،
فقیر بود، عامی بود، مخالف بود، موافق بود، همه یعنی همین دیگه. حالا هر چی دست ما هست تو واژه گنده یاد میگی دیگه من نمیتونم جلو برم. واژه گنده خب دیگه من نمیتونم جلو برم. اگه تو تکلیف باشه اگه تو تکلیف باشه چی میگی؟ میگی تمام شد دیگه اصلا. اگه تو مثلا اخلاقیات باشه خب احتیاط لازم خودش رو داره، اگه تو عقاید باشه احتیاط لازم خودش رو داره، ولی تو تکلیف باشه ما راحتیم، میگیم بیش از این ما مکلف نیستیم که کاوش کنیم، اینقدر کاوش کردیم دیگه تمام شد قضیه. حتی تو اون بخش هم اینه، شما کاوش کردی کاوش یه چیزی بالاتر از این که به دست نیاوردیم یه قضیه تمام دیگه. دین به نظر من این فضا رو مطرح
کرده. خب پس اینکه واقعا این شخص افضل هست
باز، ولی بعد ممکنه این از افضلیت برای او بیاد،
ولی باز این الان مثلا گزاره بازم واقع نما هست. ولی فقط
بله واقعی که شما میرید واقع آن نه واقعی که میگین شما فردا میخوایی بریم نظر کنیم، شما فردا میخوایی یه ساختار اخلاقی درست کنیم، میگیم این روایات جمعی صدا کشتاره روایات جمعی رو ببینم در درجه اول به چی اهمیت دادن، تعبیر چی مهم دونستن، نمیتونی استفاده کنیم. یه چیزی که هستش مقامات سلوک، چرا من اصلا احساسم اینه که چرا از روایات یه ساختار روشن در نمیاد؟ یک ساختار روشن در نمیاد و من این را به اعجاز این میدونم. یعنی این قسمت وقتی شما مثلا صد منزل خواجه رو نگاه میبینه ایشون میگه که بله این ما لازم متوسطی نمیده کردیم، اصلا منظور ما این است که حتما ساختار همینه.
یا جا یه سری اصولی باید تقاید هم میتونی در بیاری.
آره یه اصولی داره که بر اساس اون اصول مدل ها تغییر میکنه. یه چیزی روشن میشه در آورد ولی نوسان توش کاملا مشهوده. این یعنی داره راجع به یک فضای ویژه کار اجتهاد رو سخت میکنه ها، یعنی این بحث
خیلی سخت
رو سخت میکنه، یعنی را به راحتی نظر نده، ولی این هم هست که بعد الفهم ولی یعنی دیگه این الله لا یکلف اونم آیه این الله یکلف اون نفسا الا وسعا، این هم هست دیگه ما وسعمون رو انجام میدیم. الان بهتره که بدون ملاحظه این نکته ها یه فتوای سیاسی بدیم، یه فتوای تربیتی بدیم، خود چند تا نکته دیگه موضوع باش، چند تا نکته مراقب باش، مالات دیگه داریم، مالات داریم، یه فرمندی داره، اون طبیعت مسئله. الان تو مسئله سیاسی شما فکر میکنید سیاست مدارا کافی شما یه کلمه یک خبر حرف بزن
چقدر برداشت
شما سر تمام میشه قضیه. حالا بیا سر اصول فقهی نه یه کلمه یک گفتید من اینجا قرآن ایشون همون حرکتی که نشون داد من فهمیدم با آخرش چیه. این جور استفاده ها رو باید کرد. خود ائمه مثلا از این جمله نداشتن؟ مثلا داشتن.